خب خیلی خوشحالم که خدمت شما میرسم. رسیدم.
منم همچنین کوکنچی.
در سرفصل اولی که گفتگو میکنیم موضوع زندگی نامه شماست. در آغاز بفرمایید که از دوران کودکی خودتون در چه تاریخی، تو چه شهری و تو چه خانواده متولد شدین؟ ویژگی های اقتصادی و فرهنگی خانوادتون چی بود؟ و قدیمی ترین خاطره که از کودکیتون دارین چیه؟
من متولد سال 1330 در شهرستان دسفول هستم. دیپلمم رو در دبیرستان قطب دسفول در رشته ریاضی گرفتم و از حدود 12 سالگی ساز رو شروع کردم. در خانواده مذهبی در حقیقت زندگی کردم و میکنم و اونجا در حقیقت شروع کار موسیقیم هم از شهرستان بوده، با وجودی که هیچ کلاسی برای این کار نبوده، دسترسی نبوده و حتی به خاطر بیشتر اعتقادات مذهبی که اونجا بود موسیقی را در حقیقت منع می‌کردن برای دنبال کردن و تحصیل کردن.
چطور اصلا به موسیقی گرایش اتفاق افتاد؟ بعد واکنش خانواده‌تون چی بود؟ و بعد تو این سازها چطور شد؟
شما نهی رفتین؟ شما که این همطور که خودتون آگاهید این درونی این هنر گرایش کسی نه تشویقی داشت بود نه تازه ممانعتی هم بود به خاطر اعتقادات مذهبی خانواده، ولی اون گرایش رو خودم در حقیقت در درون داشتم و دنبال کردم و ساز نی رو هم خودم در حقیقت انتخاب کردم، باز هم درونی بود و اصلا سازی هم در اونجا نبود، من خودم شروع کردم نی رو در حقیقت ساختم و قبل از ساختن حتی تلویزیون اون زمان دم دست نبود که ببینیم این ساز رو چجوری میزنن، ولی صداش از رادیو پخش میشد و همون صدای رادیو باعث شد که ما دنبال این ساز بریم و دنبال کنیم. و اولین سازی هم که گرفتم یادم کلاس سوم دبیرستان بودم یا دوم دبیرستان بودم، رفتم اصفهان گشتم تا یه جایی این ساز رو پیدا کردم کنار در حقیقت پیاده رو، یه نفر داشت نی میفروخت، بعد بلدم نبودم صداشو در بیارم، ازش خواهش کردم که شما صدای اینو در بیار، گو باید یه دونه بخری که من یه دونه بودم باشه، یه دونه میخرم ولی شما گفت نه اول باید پولشو بدی. خلاصه پولشو دادیم و
چقدر دادیم؟
12 تومن، 12 تومنی داره. ساز هم بلد نبود بسازه، از وسط نصف کرده بود با از این نوارای پلاستیکی دورش پیچیده بود که دوباره به هم بچسبه. وقتی خواست صدای ساز رو در بیاره روشو کرد طرف دیوار، پشتشو کرد به طرف من که من نبینم چه جوری صدای ساز رو در میاره. دیدیم اینجوری نمیشه، گفتم خیلی خوب نی رو بده. هم شرط کردم باش که اگر من یه دونه از اینا بخرم شما صداشو در میاری من ببینم چطور صداشو بود. بله ولی این کار رو نکرد. من یه دونه گرفتم اومدم شهرستان، یه دوستی داشتم که با هم رفته بودیم، قرار گذاشتم گفتم من اگر نی رو دستم بیاد یه روز صداشو در میارم. گفت نمیتونی. گفتم حالا عصری نزدیکای شب که رسیدیم جا فردا صبح من شروع کردم به دمیدن تو نی. همجور که میدونی ساز بادی مخصوصا اگر آدم در حقیقت ناشی هم باشه، فشارهای بی خودی که میاره خیلی زود خسته میکنه آدم رو. بعد من نزدیکای ظهر دیگه تقریبا سرم گیج بود دیگه، ولی ساز رو از دستم رها نکرده بودم. نهار خوردم، بعد دوباره شروع کردم بزدن. نزدیکای ساعت 3:30-4 دیگه چون خسته بود دیگه نمیتونستم حتی بشینم، دراز کشیدم، ولی باز نی دستم بود. همجوری که خوابیده بودم دمیدم، اون زاویه‌ای که باید پیدا کنم اونجا پیدا کردم و اولین صدا رو، صدای بم رو در آوردم. همینجوری یکم میدونستم ممکنه گم کنم دوباره. یه ذره حواسم رو جمع کردم ببینم چه جوریه توی دهنم، زبانم، فلان و اینا. بعد نشستم. وقتی مینشستم دوباره نمیتونستم صدا رو داشته باشم. تو همین گیرودار اینا بودم که چه کار بکنم. اینا این دوستم زنگ زد. رفتم در آب، اومدم بلند شم، دیدم نمیتونم بلند شم، یعنی دقیقاً مخشم از کار افتاده بود دیگه، از بس فشار آورده بود. دستمو گرفتم، اتاقم نزدیک دم در ورودی بود، رفتم دستم گرفتم به دیوار که نیفتم، یعنی انقدر حالم بد بود. بعد رفتم در واک کردم، گفت تونستی صداشو در بیاری؟ گفتم آره. گفت پس چه؟ گفتم خیلی خستم. من دراز کشیدم گالا بزنم ببینم صداشو در آوردی. بعد زدم گالا بلند شد بشین. نشستم گالا بزنم، گفتم باید بری فردا بیاری. بعد هیچ کس در حقیقت بجز اون تلویزیون که تقریبا میشه گفت هنوز ما کسی رو نمیدیم، مگر مثلا یادم کانال 2 تلویزیون جشن هنر شیراز رو پخش میکرد، مثلا یکی رو کسایی رو دیدم با شهناز که یه برنامه اجرا کردن مال جشن هنر شیراز، اونو فقط دیدم همینجوری چجوری وامیستن و میگیرن دستشون میزنن. یک بارم آقای موسوی رو دیدم، اومد توی یکی از درقت مهمونی های عروسی های فامیل نزدیکشون بود، از اهواز اومده بود دستور، اونم دیدم که از نزدیک چجوری ساز رو میگه. دیگه جای دیگه ارتباطی نداشتم و همش دیگه حسی بوده.
واکنشتون خانوادتون همون روزی که از اصفهان برگشتین و این کارا رو میگردین؟
تمام مخفی بود آقای عباد. تمام وقتی که کسی برادر بزرگترم خونه، من فرزند کوچیک خانواده بودم، تمام وقتی که برادرم خونه نبودن، پدرم خونه نبود، من میتونستم ساز بزنم.
مادرتون من میدونست؟
اونا که تو خونه بودن بله، خواهرام اینا میدونستن که من میزنم.
اونا چی بود؟
اونا مشکلی نداشتن باشون، اونا هم کاری با من نداشتن. بعد حضور شما عرض کنم، بعدم علنی نشده بود چون پدرم مذهبی بازاری بود، نمیشد که در حقیقت حداقل حالا عیان بشه کار اینا. حرمتی هم که قائل بودیم ما کلن برای خانواده مرحوم پدرم با وضع بازار و آشناهاش و اینا، دیگه باید مراعات میکردیم، مراعات میکردیم. و خیلی خیلی در حقیقت وقت کمی داشتم برای هر موقع خودم خواستم سازنه، وقت در اختیار من نبود، باید هیچ کس نبود که من. حتی یادم یه بار داشتم ساز بزنم، یکی از برادرام اومد، جمله‌ای که گفت این بود، گفت تکلیفمون حالا با ساز شما چیه؟ ها، با ساز زدن شما چیه؟ یعنی در این حد بود. بعد خودش دستولم از نظر اعتقادات خیلی قوی بود و این کار رو در حقیقت مطربی میدونستن و دید خوبی کلن نسبت به این کار نداشتن. کسی هم نداشتیم اهل هنر که بخواد مشوقی باشه یا قبلا آشنایی داشته باشن با هنر و اینا.
خب اینو ادامه
دادین،
این چیکار کردین؟
اینو خودم فقط ادامه، از طریق گوش، از طریق رادیو. یک دوستی داشتیم، یه حاج آقایی بود، پدر دوستم بود، ایشون دستگاه‌ها و گوش‌ها رو میشناخت. یه ضبطی از این ریلیای خوابیده که رو زمین خوابیده بود از اونا داشتم، ضبط میکردن، من میرفتم فقط ضبط ها رو گوش میدادم. بعد اسم گوشه ها رو اون آج آقای پدر دوستم میشناخت. میگفت این چه گوشه هاییست. از اون طریق من با گوشه ها و اینا آشنا شدم. بعد گوشم هم جوری بود که هر چی رو که سعی میکردم یاد بگیرم با یک بار شنیدن میتونستم بگیرم و بزنم. نمونش این که یک بار هم کانال دو ابو عطا میزد کسایی و شهناز پخش کرد. من از بعض ذوق زده شدم که اولین بار کسایی رو میدیدم با شهناز، ضبطی هم داشتم آماده و میدونم قبلا خودتون از همه ما اطلاعاتون بیشتره و آگاه دارید. اون مجله‌ای که بود، مجله رادیو تلویزیون، ماهانه برنامه‌های ضبط شده و پخش برای پخش و اینا رو همه رو می‌نوشت. من آماده کرده بودم ببخشید کاسه رو گوشته بودم تو ضبط برای اینکه بزنم دیگه وقتی که برنامه تلویزیون شده، که از طریق ضبط برنامه تلویزیون رو ضبط کنم. از بعد ذوق زده شدم، یادم رفت کلیداشو بزنم که ضبط کنه. فکر کردم دارم ضبط میکنم، بعد یه زمان یادم اومد که خیلی طول کشید، اینا رسیدن ته کار، این نپرید که من پشت روش کنم کاستو. رفتم سراغش، دیدم متاسفانه نزدم کلید، هیچی تو الان ضبط نکردم. از بس دست خودم عصبانی شده بودم، رنگو میخواستم بزنم دیگه، رنگ رو ضبط نکردم. گفتم که همش از دستم رفته، ولی همون یک بار رو که رنگ رو شنیدم راحت همش تا آخر همون مو به مو بعدن که شنیدم دیدم همون میزنم. این بود که این در حقیقت روی علاقه خودم بود و چون هم دسترسی نبود مثل حالا که همه چی دسترس هست، اما با یک بار شنیدن من گرفتم و الان هم دارم اون رو در حقیقت نوشته شو.
تا اینکه دیپلم
گرفتم، تا دیپلم گرفتم دنبال میکردم. تو دبیرستان هم زمانی که نی نداشتم از این لوله های آهنی درست کرده بودم، تو زنگ تفریح و اینا برای همکلاسی ها اینا میرفتیم، یه میزدیم یکی از بچه ها از همکلاسی های ما هم آواز میخوند. تا زمانی که دیپلم گرفتم، دیپلم که گرفتم چون رشتم ریاضی بود رفتم دنبال رشته آمار، اومدم تهران در حقیقت، شروع کردم رشته آمار رو تحصیل کردن. نخیر، یه
مؤسسه عالی،
مؤسسه عالی. آره
بگیم
مؤسسه، من مؤسسه دقیقا یادم نیست اسمش، اون انستیتو بود اول، انستیتوی آمار، بعد اونو ادامه دادم. زمانی که ادامه میدادم می اومدم دیگه نی رو گرفته بودم از اصفهان و صدای نی رو در آوردم، نی میزدم بازم بدون کسی که بتونم استفاده کنم حضوری ازش. باز یکی از بچه ها دانشجوهای اونجا آواز میخوند، من میزدم نمیدونستم از کانال کولر صدا میره برای رئیس انستیتو. بعد اینا نگو هر روز منتظرن تا این سازو بشنوند و بعدن به من گفتن خودشو. خلاص همین کار ادامه داشت تا یکی از بچه های اونجا گفتن که یه مرکزی هست به نام مرکز حفظ شاهی موسیقی، میتونیم بریم اونجا. قبل از اون من رفتم دنبال کلاس های مختلف گشتم، یادم 4 جا رفتم برای ادامه کارم و برای اینکه بتونم نی بزنم. هر 4 تاشون گفتم ما نیزن نداریم که به شما درس بده. گفتم من میتونم صدای نی رو در بیارم، یه قدر خیلی کمی هم با گوشه آشنام، شما با هر سازی که بزنید من میتونم اون مطلب رو که بخوام بگیرم میگیرم ازتون، گوشه رو بشناسم، افتخیز رو بشنسم. خلاصه هیچ کدامشون قبول نکرد. حتی یه جایی رفتم یادم تو میدون امام حسین، دقیقا تو میدون کلاس موسیقی بود یه طبقه دوم، رفتم گفتن لالا یکم خودت بزن ببینیم حالا که بگی من میتونم سازم. من زدم، بلافاصله آقای نشسته بود شروع کرد آواز خوندن، اون خوند ما هم زدیم همه معمولی. بعد گفت پس میخوای بیا چی یاد بگیری شما؟ گفتم من هیچی بلد نیستم، همین خودم همین جوری میزنم، نمیدونم درسته نمیدونم غلطه، با کسی کار نکردم، دوست دارم با کسی کار بکنم و مطلب یاد بگیرم و اینا. هیچ اونم نپذیرفت متاسفانه. تا دیگه این دوستانی که داشتیم آمار میخوادیم ما معرفی کردند که بریم مرکز حفظ شاه. رفتیم مرکز حفظ شاه.
چه سالی بود؟
سال 50-51 حدودن. خلاص رفتیم اونجا با نه اول رفتم کلاس فوق برنامه کوی دانشگاه تهران امیرآباد. گفتن کلاس موسیقی هست اونجا برای دانشجو هست ولی آزاد هست. رفتم اونجا، اگر اشتباه نکنم آقای روح بخش بود رئیس اونجا. گفتم من یه همچین مشکلی دارم. اون تحصیل کرده خود هنرهای زیبا دانشگاه تهران بود. گفت میشناسی گوشه رو؟ گفتم تا حدی میشناسم ولی دوست دارم. گفت خب ما نی نداریم، ولی گفتم شما اگر لطف کنی با تارم بزنیم من نیشو میزنم. گفت پس باید بمونی تا بعد از کارم که این کارم تعطیل میشه ببینیم کار. اونم شروع کرد ساز زدن، ما هم باج زدیم اینا. گفت تو که داری میزنی دیگه چی میخوای بدونی؟ هرچه من میزنم تو میزنی، گوشه رو ازت میپرسم میزنی اینا. گفتم همه رو همینجوری خودم یاد گرفتم، میخوام علمی دنبال کنم اگر شما کمک کنید. گفت من کمکت میکنم ولی شما به ما کمکی بده، کسی نیست که اینجا بیاد نی درس بده. بیا شما نی درس بده، من آخر وقت کاری خودمون که هست با هم میستم باید کار میکنم. با همین شرط ما رفتیم اونجا شروع کردیم به تدریس در حقیقت. یه روز گفت بیا ببرم دانشگاه هنرهای زیبا، دانشگاه هنرهای زیبا. رفتیم در سر کلاس موسیقی، بعد ساز زدیم سر کلاس در حقیقت ساز، تخصصی ساز. گفتن شما ساز بزن ببینیم چه جوری میزنی. خب اون وقت تا اون زمان که آقای ناهید بود و آقای موسوی، کسی دیگری به اون صورت نبود که ساز، یا اگر بود آگاه نبودیم، یعنی جوری نبود که رسانه ها پخش کنن و ما بدونیم. آقای حدادیان یک بار مثلا در تلویزیون من دیدم برنامه اجرا کرد. بعد خلاصه رفتیم اونجا و گفتن ساز بزن، زدیم. گفتن خب شما دوست دارید ادامه بدی؟ گفتم آرزوم همینه، من به امید موسیقی اومدم تهران، حالا هم دارم آمار میخونم، هم تموم شده. خلاصه گفتن پس شرکت میکنی کنکور؟ گفتم بله. شرکت کرد.
تو شرکت
رشته موسیقی با ساز نی که بیام دانشکده هنرهای زیبا. بله. بعد اینجا هم اتفاق خوبی که افتاد این بود که من موقعی که اومدم امتحان بدم، یعنی اومدم ساز بزنم، خیلی هم شلوغ بود یادم برای در حقیقت گزینش و آزمون، رفتم تو مرحوم برومند بود، فقط به من گفتم ندیده بودم مرحوم برومند رو تو اون زمان، با دکتر صفوت که امتحان میگرفتن. رفتم گفت ساز چیه؟ گفتم که نیه. گفت خب بزن. گفتم که آقا چی بزنم؟ گفت هر چه را دستت بزن، چون نی با سازهای دیگه فرق میکنه، مشکل تره. بعد خلاصه باز گفتم خب هرچی بفرمایید میزنم. گفت یعنی هرچی من بگم تو میزنی؟ ما هم در حقیقت حالت شهرستانی خودمون رو گفتم بله. گفت خب ابو عطا بزن. حال شروع کردیم بزدن. توی این فاصله زمانی زمانبندی جمله هایی که میزدم شروع کرد به آواز خوندن.
برومند
یه دو بیت آواز خون. منم زدم. گفت چیزی دیگه هم بلدی بزنی؟ گفتمش بله. گفت خب بزن. گفتم دوباره چی بزنم؟ روی همون شهرستانی بودن و اینا. چون من رفته بودم امتحان بدم، فکر کردم حتما باید بگن شما چی بزن که بزنم. منتظر میشدم تا بگن. گفت اکی دوباره میگه چی بزنم؟ اصفهان بزن. اصفهان زدم. دیگه یه قدری اون استرس و اینا هم کم شده بود، اصفهان زدن. گفت بچه کجایی؟ گفتمش که خوزستانیم. گفت که سیستانی. گفتم نه خوزستانی. گفت حقا حق که تو خوزستانی هستی و اصفهانی زدی و اصفهانی قبل از شما اومد، یکی از یه نی قبل از من رفت نی زد، اون که قبل از شما اومد اصفهانی بود و من منظور رو نفهمیدم. گفت آخه اون که اومد اصفهانی بود اصفهان نزد، شما که خوزستانی هستی اصفهان زدی. خلاصه یادمه ضریب 3 بود ساز از 10، یعنی هر کس از 10 5 بالا می آورد قبول بود. من 3 گرفتم از خود ساز. بعد گفت میخوای ادامه بدی؟ گفتمش بله. گفت اطلاعاتی در مورد تئوری و اینا داری؟ گفتمش در حد خودم بله. خلاصه اومدیم خب قبول شدیم. قبول شد.
شما ابو عطا و اون اصفهانی که زدین که یادتون چی زدین؟
بله چیزی نه، بله که میگم یعنی دقیقا نه، ولی منظورتون چی است بچه؟
مثلا یه تیک کوچولو از هر کدوم میتونیم بزنیم که ما
الان خب خیلی تغییر، خیلی ملودی الان خیلی وقت گذشته اومده تو ذهنمون. اون اونو هم
ابو عطا بیننده بدونه ابو عطا یعنی چی؟
ابو عطا میزنم که اونو میزنم فرصتی پیش اومد، ولی منظور بعد از اون دیگه کارمون شروع شد. من حتی چیزم داشتم، دفترچه آماده به خدمتم داشتم که دیگه برم خدمت و اینو. بعد یکی از دوستام گفت تبریک عرض میکنم خیابون. من آماده بودم که برم سربازی. گفتم چی رو تبریک عرض میکنی؟ دارن چیه؟ گفت یعنی تو نمیدونی. گفتم نه. دست کرد تو جیبش روزنامه رو در آورد. گفت تو قبول شدی برای رشته موسیقی، چون دیگه تمام بریده بودم میخواستم برم در حقیقت دنبال سربازی و زندگی اینا. خلاصه رفتیم وارد دانشگاه شدیم که دیگه شروع کردیم که یکی از استادای خیلی خوب ما هم خود مرحوم برومند بود. بعد ادامهش اگه بخوام بگم
دانشگاه بگیم که وقت معلماتون کیا بودن، کلاسیاتون کیا بودن، خاطراتتون دانشگاه چی گذشت بر شما؟
بله حضور شما عرض کنم که دانشگاه رفتیم شروع کردیم درس و اینا رو با عشق و علاقه فراوان.
و خانوادتون فهمیدن نفهمیدن چی گفتن؟
از خانواده مرحوم پدرم چون خیلی مذهبی بود به اون نگفتم و تنها کار خود ما نمی کردیم اون زمان، باید پول می گرفتیم از خانواده برای ادامه تحصیل اینا. به پدرم نگفت، به برادرم گفتن. اونا هم گفتن ما در حد خودمون هر کدوم کمک می کنیم که تو بری ادامه بدی. یه برادرم هم بیادم و گفت که من کار ندارم تو چی می خواهی بری بخونی، چون تعصب زیاد بود اینا، چون می خواهی بری تحصیل بکنی من در حد خودم کمک می کنم. ولی بقیه خب در صورت هم میدونستن که من میام دانشگاه و اینو. بعد گفتن فقط نصیحتی که میکنیم بهت این است که اونجا چون نمیشناختن هنر رو، اینا رو یکم براشون سخت بود پذیرفتن و اینا، باید خیلی مواظب خودت باشی و اینا فلان. گفتم منم به شوخی گفتم من قول میدم به شما که چای پررنگ هم نخورم، نگران نباشید. خلاصه اومدیم شروع کردیم. فقط پدرم نمیدونست، پدرم بازاری بود، همسایه هم میشناختن اینا. اولین کاری که پخش شد در حقیقت که پدرم متوجه شد، همسایه ها اومدن گفتن پسرت توی تلویزیون با شجریان برنامه اجرا میکنه. اومد خونه گفت که همسایه ها اینجوری میگن. گفتم من نیستم، چون کسی اصلا تو شهر منو ندیده بود که نی میزنم. و هر که میگفتم من نیستم کسی مثل من باور میکردن، چون مشکل بود پذیرفتنش، میدونستم مشکل ایجاد میشه. خب 2 سالی اینجوری گذشت تا بالاخره گفت نه، همه میگن که تو داری تو تلویزیون برنامه اجرا میکنی و نهی میزنی فلان. نه گفتم آره، ولی هیچ نگران نباشید، هیچ مشکلی هم نیست، این کار ذوقیه، درونن دوست دارم این کارو، کار منم چیز دیگه خواهد بود. این نخواهد، چون مثلا یکی معتقدات این بود که این پول اگه بیاد تو دستگاه ما دستگاه اون حرام میکنه و اینا. گفتم نه، من از این را امرار معاش نمیکنم، کار ذوقی من، دوست دارم برم دانشگاه علمی یاد بگیرم. خب پذیرفتن. بعد همینه یواش هاش ادامه دادیم
دانشگاه.
آره استادای ما دیگهش مرحوم برومن بود، دکتر صفت بود، آقای پژمان خودمون بود که رئیس دپارتمان موسیقی بود اون زمان. بعد حضور شما عرض کنم دیگه اگر الان بتونم بپذیرم، خانم برکشلی بود مثلا، دکتر مسعودیه بود، از حضور شما نکه ردیف موسیقی درس میدادم دکتر صفت بود، آقای برومند بود و بقیه دیگه درس ها را هم استادایی که اونجا درس میدادن هم کلاسی همون هم من با بیژن کامکار هم کلاس بودم. بعد بیشتر بچه های دوره ما موسیقی غربی بودن اصطلاح اون زمان. والا سه تاشون ارمنی بودن که سه تا خانم بودن که بعد از تحصیل رفتن، اصلا پیانیست بودن. بعد و از بچه‌هایی که هم کلاسی های من بودن آقای منظمی بود مثلا، درویش حسن منظمی، بیژن بود دیگه. مثلا یه سال بالاتر ما مثلا جنگوک بود، آقای علیزاده بود دیگه، مشکاتیان بود، اینا همه بودن. هنوز آقای لطفی هم واحد یکی دو واحد پاس نکرده بود که بتونه با دانشگاه ارتباط داشته باشه کلا یادمه. بعد من این ساختمونی که داشتیم در حقیقت هم مجسمه سازی بود، هم نقاشی بود، هم موسیقی بود. ما طبقه پایین موسیقی بود و طبقه دوم بقیهش آتلیه نقاشی بالا بود. ما وقتی بیکار بودم میامدم میشستم تو رارو اونجا ساز میزدم. یه روز حواسم نبود، مرحوم برومند رانندش دستشو میاوردش توی ساختمون، همینطوری که داشتم سرم پایین بود داشتم اونجا ساز زدم میپیچید خوشمون میامد. بعد داشتم ساز میزدم یه دفعه هیچ صدایی نیست. بعد سرم که بلند کردم دیدم مرحوم برومند مده تو، بعد از چارچوب در وایستده، رانندش هم دستش دستشه. بعد از سکوت زیادتر از حد معمول که بین جملات و اینا بود گفت چرا وایستادی؟ من خب خیلی حرمتش برامون خیلی زیاد بود، یه ترس و لرزی هم داشتیم ازش بدون دلیل، البته احترامی که براش قائل بودیم. چیزی نداشتم بگم که. بعد گفت خوب ساز میزدی، برای همین میگم که چرا وایسادی. بعد رفت تو دفتر. اینجا این من یه پرانتز باز کنم نسبت به حالا نه همه ولی بعضی واقعا حرمت‌ها رو اونجوری که باید قدر نمیدونن. بدون اینکه کسی به ماها بگه، اون وقت دانشجو بودیم دیگه تو سن غرور جوانی و اینا، نه فقط ما، رشته موسیقی، رشته تجسمی، رشته نقاشی که توی از این راه رو میومدن و میرفتن بالا، هر وقت مرحوم برومند میومد تو، هر کس در هر جایی بود به احترام اون همونجا وای میساد، حالا یادم میاد، و تکون نمیخورد تا میرفت توی دفتر، اون وقت حرکت میکردن. علاوه بر اینکه ساکت میشدن این احترام رو قائل بودن. بعد حضور شما عرض کنم که ساز که زدیم اینا، بعد احتمالاً حالا یا آقای لطفی یا خود ایشون با آقای لطفی صحبت کرده بود که هستن کسانی که بتونی یه گروه تشکیل میشه. همون باعث شد که آقای لطفی هم یه روز داشتم ساز میدادم، آقای لطفی اومد پیشم. یه می صندلی بود اونجا گوشه این درقت حال که بود، خیلی فضای زیادی هم نبود. بعد گفت تو چی کاره ای؟ گفتم که منظورتون چیه؟ گفت که گفتم من به خاطر اینکه بتونم درقت هزینه تحصیلمو در موسیقی در بیارم، چون آمار خوندم میرم یه جایی 2 ساعت حساب رسی. و دوست داری بیایی رادیو کارو با هم شروع کنیم؟ گفتم چه از خدا میخوام. همون باعث شد که دیگه با آقای لطفی رفتیم برای تشکیل گروه شهیدا.
خب وقت چه سالی دانشکده رو تموم کردیم؟
سال 54 رفتیم رادیو. ضمن اینکه میرفتیم رادیو، از مشهور شما که اون هم برنامه اجرا میکردیم هم کار ضبط میکردیم و اینا، من در ژورنال موزیکال وزارت فرهنگ و هنر اون زمان هم به عنوان سولیست کار میکردم. یه 2 سالی اونجا بودیم که با رئیسش هم اون زمان دکتر سعدی حسنی بود، با اون کار میکردیم هم با ژورنال موزیکال. بعد سفر خارج هم داشتیم، میرفتیم با ژورنال موزیکال کشورهای دیگه، حتی یادم 1-2 بار هم اونا رو دعوت کردن اومدن اون زمان ایران و برنامه اجرا کردن، همزمان با کاری که در رادیو تلویزیون داشتیم. سال 54 رفتیم رادیو و سال 56 که دیگه پایانم هم تا 57 هم فارغ التحصیل دانشگاه شدیم.
همکاریتون با رادیو ادامه دادین یا خود به انقلاب؟
تا قبل از انقلاب، یعنی تا سال 57 ما هممون در حقیقت از رادیو استفاده دیم. شهریور 57 اشتباه نکنم، اون زمان رئیس واحد موسیقی هم آقای ابتهاج بود، خودشون هم ما اومدیم یه جایی رو گرفتیم به نام کانون چاووش که اونجا هممون بودیم، حدود 20 نفر بودیم. خدا آقای ابتهاجم کمک میکرد اونجا به ما، خوشم بود جز این 20 نفری که بودیم. آقای لطفی، آقای علیزاده، آقای مشکاتیان، بعد حضور شما عرض کنم آقای شکارچی، بنده، گروه بچه های کامکار، منظورم همه شون با هم برادرها، به جز هوشنگ البته، آقای طلوعی، آقای منظمی، اینا همه اونجا کار میکردیم، تدریس میکردیم. بعد خودمونم هم میگه رو در خط کاری هم اونجا میتونستیم، جایی بود که بتونیم تمرین کنیم با هم، تمرین میکردیم و کار رو اگر به ضبط میرسید و جای بسیار خوبی هم بود که هم با هم بودیم و همین که میتونستیم جایی داشته باشیم برای تمرین که هممون راحت بتونیم بشینیم ساز بزنیم. بعد سال در حقیقت 57 که تحصیل تمام شد، من مشغول کار بودم، در رادیو بودم و رفتم سربازی، که حتی وقتی میخواستم برم سربازی لطفی گفت الان شرایط اینجوریه، شرایط سخته، داری میری اینا، صبر کن ببینیم چی میشه. من باید برم برای اینکه دیگه بیشتر از این نمیتونم به این صورت زندگی کنم. خلاصه رفتیم سربازی و بعدم خب تو باز هنوز سردوشی نگرفته به قول معروف در سربازی، انقلاب شد و ما اومدیم بیرون. بعدم باز کارمون رو ادامه دادیم تا الان که کار موسیقی.
بفرمایید که
غیر
از
نهی
دیگه شما چه سازی رو
یاد گرفتید؟ من فقط سازی، یه ساز دومی جزء واحدامون بود که باید می‌داشتیم، این ساز تخصصی منه. ساز دوممونم پیانو بود که اجباری و الزامی بود در حقیقت، با پیانو هم آشنا شدیم.
ما توی بین هنرمندان کدوم
هنرمندی بیشترین تأثیر
رو کار شما داشت؟
همجور که عرض کردم، کار ما بیشتر اطلاعات من و در حقیقت حرکت من برای ادامه تحصیل از طریق گوش بوده و از طریق رادیو بود که گوش میکردیم. هر چیزی که به نظرم خوب بود و خوش بود و به اصطلاح عام به دلم میچسبید، سعی میکردم اونو یاد بگیرم و یاد میگرفتم و دسترسی هم کم بود، ولی سعی خودم رو میکردم و اونو یاد میگرفتم. و ساز و یا آواز برام مسئله نبود، همشون هر چیزی که فکر میکردم کار خوبیست اونو دنبال میکردم و سعی میکردم که حفظ کنم، چون ما معتقدیم که محفوظات ذهنی است که کمک میکنه به نوازنده انگام اجرا. کلاس آواز من کلاس زمانی که دانشجو بودم یکی از کارهایی که کردم این بود که چون ساز همطور که میدونین بیشتر نزدیک به آواز هست، حتی به نام حنجره دوم انسان هم میشناسنش، رفتم کلاس آواز محمود کریمی تو خیابون کاخ سابق، اونم آزاد بود. رفتم سر کلاس گفتم میخوام بیام سر کلاس، گفت آواز میخونی؟ گفتم نه نمیزنم. گفت چجوری میخوای نمیزنی؟ ما اینجا کلاس آوازه. گفتم اجازه بده بیام گوشای آوازی رو، وقتی نوبت آواز خوندنم شد من نیشو میزنم. گفت در حدی هستی که بتونی این کار رو بکنی؟ گفتم امتحان میدم. خب همجوری دور میشستیم، خوشم میشست اونجا. نوبت هم که شد من همون چیزی که باید، چون شعر هم داشت خب خیلی راحت تر ذهن میگیره، من همون شعر رو براش با نی زدم که حالا میتونی بری ثبت نام کنی.
یعنی شما اونجا آواز نمیخونی؟
نه خیر، من نی میزدم. بله.
چه خاصیت برای شما داشت؟
ردیف آوازی رو یاد میگرفتم، چون دانشگاه ردیف های سازی رو میزدیم، گرچه واحد جواب آواز و اینا هم داشتیم، ولی خب ردیف آوازی رو کلن باید ما هم بلد باشیم، مخصوصا چون ساز نی به آواز نزدیکه. واسه رفتیم اونجا مدتی هم کلاس محمود کریمی ردیف آوازی کار کردیم، همزمان دانشجویی.
وقت یه زمانی به استخدام استاد فرهنگ‌هنر در اومدید؟
من سال 64
چی شد؟
اولین باری بود که وزارت ارشاد اسلامی میخواست اهل هنر رو در حقیقت استخدام کنه، هم رشته نقاشی میخواست یادمه، هم رشته موسیقی. شرکت کردیم، بعد قبول کردن که ما بریم اونجا کار بکنیم. ما هم همونجا کار رو شروع کردیم و در هنرستان مشغول به کار شدن با نام هنر آموز.
اون وقت تا چه سالی؟
تا سال 91. 27 سال. آره.
بعد
بازنشسته شدم. بعد
بازنشسته شدم. حالا 27 سال
بازنشسته. برای اینکه دیگه تقریبا میشه گفت خسته شده بودم دیگه کلا. و البته از سال، یعنی دقیقا 5 سال بعد از اینکه رفتم هنرستان دانشگاه رفتم درس دادم در دانشگاه‌های مختلف. مثلا 20 سال در دانشگاه هنر درس دادم، بعد هم کارشناسی درس دادم هم کارشناسی ارشد درس دادم. و بعضی از بچه‌هایی که هنرستان کوچولو بودن اومده بودن اونجا، تا حتی پایان‌نامه ارشدشون هم با خود من بوده در دانشگاه هنر. هم دانشگاه تهران درس دادم، هم دانشگاه آزاد درس دادم، هم دانشگاه سوره درس دادم و هم جامعه علمی کار بردی.
تو ارشاد فقط شما تدریس میکردین یا تو ارکستر بودین؟
نه ارکستر نبودیم اون زمان. ارکستر نبود، اون زمانی بود که خیلی سخت بود اجرای موسیقی و اینا، خیلی سخت بود. حتی دوستانمون که اونجا کارمند رسمی بودن و کارشون هم این بود، هم بیشتر وقتا کارشون به اجرا نمی کشید، می رفتن در حقیقت حضورشون رو اعلام می کردن و به ما آماده ایم برای این کار و اینا. تا بعد از چند سال دیگه دوباره این فرصت داده شد که دوباره موسیقی اجرا کنیم.
از خاطرات جذاب اون زمان چی دارین شما به ما بگیم؟ اون بخش تاریخ موسیقی، تاریخ
خاطره، اگه چیزی یادم بیاد.
گروه شیدا بودین با اون بزرگان هم کار بودیم، تو رادیو بودیم، بالاخره خیلی اتفاقات میافته که
الان حضور ذهن الان ندارم. حالا اگر یادم اومد به شما عرض میکنم. فقط یه دوستی داشتن توی خوابگاه، دانشجو پزشکی بود، تنبک میزن، گفت یه جای خیلی خوبیه، من میرم، میدونست که خلقیاتمون چی هست، بیا بریم، موزیسین های خوبی میاد که نمیشناسیم شما، یعنی ارتباطی نیست با بیرون، شما بیا بریم یه شب. من سختم بود، اینجوری نمیرفتم معمولا، ولی چون اینا موزیسین بود گفتم خب یه شب که میخوای بری قبلش خبر کن بریم. خبر کن که امشب میریم. گفتم خیلی خب، من میرم رستوران شام میخورم میام میریم. گفت اونجا مهمونی، گفتم مهمونی من نمیام چون کسی رو هم نمیشناسم. گفت چجوری میخوای بیا چون میشناخ منه. گفت چجوری میخوای، گفتم برم شام بخورم بریم. گفت باشه، رفتیم شام خوردیم، بعد رفتیم اونجا، سازمو که بردم گذاشتم اون بغل، نبردمش تو که بردم در مهمونی بسیار بسیار بزرگیست. خلاصه نشستم همون دمدمای در، بعد خب یه نفر داشت کمانچه میزد که عبایه هم داشت، بعد خیلی قشنگ کمانچه میزد. من دیگه نشستم گوش دادم، بعد یه نفرم آواز خون. اون یه نفر که آواز میخوند آقای سودیف بود، اون که کمانچه میزد اگر اسمش حالا یادم بیاد، کمانچه خیلی خوب میزد. حالا بعد معرفی کردن، شام خوردم، من هم رفتم یکم سالات خوردم و مدیم نشستیم سر جامونا. بعد معرفی کرد این دوستمون که ایشون نمیزنه، شروع کردیم به نیزدن. اگر اشتباه نکنم آقا سودیف هم خوند. خیلی جلسه خوبی بود برای من که جای خوبی بوده.
وقت بفرما که موسیقی چه تأثیری توی شیوه زندگیتون داشته؟
اون چه خودم فکر میکنم این است که توانستیم اون بافت در حقیقت سنتی خودمون رو حفظ کنیم و همین هم در حقیقت در رفتار و کردار بچه هام هم مشخصه، این هم هست و من راضیم از این حرکتی که کردیم و تا کنون ادامه داشته، انشالله که همینجوری ادامه داشته باشه.
اون وقت بین حجم زیاد کاری که شما داشتین و مسئولیتی که تو خانواده داشتین، چجوری
اینا رو تعادل برقرار کردین؟ حضور شما، همجور که میدونید آموزش پرورش میتونست 6 ساعت در روز باشه، بقیه‌اش هم منم کارم جوری بود که میرفتم ساز درس میدادم توی هنرستان، بعد از ظهر بود با هم تقسیم میکردیم، مخصوصا آموزش پرورش هم 4 روز مثلا باز روزی 6 ساعت بود، بقیه‌اش تعطیل بود. من از این فرصت‌ها اینا سعی میکردیم بچه‌ها رو، خودم خیلی کم بچه ها رفتن مده کودک زمانی که کوچیک بودن، بقیهش دیگه خودمون اداره کردیم.
وقت رابطتون با سایر هنرها چیه؟ مثل سینما، تاس، فرض کنیم رمان، نقاشی، با اینا چه رابطه؟
فقط نظر مطالعه فقط وقت دارم، ولی بقیه چیزا مثلا من بیشتر وقتام هم هنر، چون من در قدم کارمند رسمی بودم هم دانشگاه کار میکردم، این است که یه دانشگاه هم نمیرفتم، گاهی وقتا 3 تا دانشگاه هم در قد توی اون مقطع زمانی بود به اضافه کار اصلیم که بود. علاوه بر اینکه خب کار رادیو هم میکردیم، باید تمرین هم میکردیم، باید کار موسیقیمون هم دنبال میکردیم، وقتی برای اون کار نبود و فقط در حد مطالعه.
و ما فکر میکنم که اگر مستریدان نمیشدین همین کار حسابداری و آمار و
بله دیگه دوم چون رشته مثلا ریاضی بود از اول رشته دیپلم هم ریاضی بود و بعد اومدیم آمار خوندیم مسلما حتی اکثر هم کلاسی های خود من دنبال کردن رفتن ادامه دادن و الان هم اونا هم مثل من بازنشسته
بفرمید که حال کاراتون راجب آثاری که در حال توش حضور داشتین و نوازندگی داشتین یا احتمالا آهنگسازی هم ایچاک کردین؟
نه
چون آهنگسازی ایچاک نکردین؟
نکردم
یعنی آلبوم توی بعضی از آلبوم هایی که در آمده که شما حضور داشتین؟
بله
مثل فرض کنیم از آلبوم هایی که چی بی خود شده؟
بیاد عارف مثلا با شجریان که اون زمان یک حرکتی انجام شد به وسیله در حقیقت تلاش آقای ابتهاج و آقای لطفی که ما بتونیم ماهی یک کاست همین گروه شیدا خارج از برنامه رادیو تلویزیون که بودیم در حقیقت بدیم بیرون یکیشو فقط موفق شدیم و اون بیاد عارف بود که این کار رو کردیم و بعد کارهای دیگری که بوده هم از طریق رادیو پخش شده معمای هستی عرض میشه شورانگیز بله نه معمای هستی نه خب کاست یعنی سی دی شد هم کنسرت شده
سی دی شده رو میتونه بگین یا کاست شده رو بگین
همه معمای هستی شورانگیز هست سه کار از آقای علیزاده است که یکی شورانگیزه یکیش اگر حالا یادم بیاد یکی آقای مشکاتیان است مقام صبر هست عرض میشه رو شما یک کاری دیگه با آقای افتخاری داشتن آقای علیزاده یک کاری با آقای کرامتی داشتن با آقای علیزاده هم کاری کردیم یک کار از آقای
با
مسعود بختیاری اون کار محلی بود بله
چی بود اسمش؟
اون مالکنون بود
مالکنون
بله یا کوچ
یکی هم با امید لطفی
یه کار داشتیم یه کنسرتی داشتیم ما در سوئیس که آقای لطفی بود با امید پسرش از اینجا رفتیم خودش هم اونجا بود با آقای قوی علم یه کنسرتی اجرا کردیم که امید هم اونجا ساز خوبی زد
بعضی سرودهای عبدالعلی خودسوی این چی بود؟ بعضی سرودهای عبدالعلی خودسوی
یادم نمیاد یه چیزی
ویکی‌پدیا
نوشته بعضی سرودهای عبدالعلی خسروی نه سرودهایی بود که ما قبل از انقلاب در حقیقت اجرا کردیم برای رادیو تلویزیون که با آقای شجریان و آقای شهرام ناظری
خب برابر یه فهرستی میتونید بگین از آثاری که توش فعالیت داشتیم و بعد هم این منتشر شده به صورت سی دی یا کاست یکی همین مالکنون بود یکی معمای هستی
بله
شاوش. یکی همین که
به یاد عارف و کاست های دیگه که ما 9 تا کاست به نام چاووش داشتیم چاووش 1 تا 9 که اونا هم بوده یک کار از آقای فخرالدینی با آقای علیزاده داشتیم
چی بود داشتیم؟
اسمش یادم نیست بعد حضور شما عرض کنم یک کارم که عرض کردم با مشکاتیان داشتیم به نام مقام صبر که کنسرت شد در خارجم اجرا کردیم
مشکلاتتون در آغاز چی بود؟ یعنی الان که فکر میکنه بینید که در آغاز چه با چه مشکلات شما بود؟
من فکر میکنم این مشکلات خودش در حقیقت یک عاملی است برای حرکت، یعنی کاری اصرار که داشته باشه در درون وقتی باشه بیشتر آدم دنبال میکنه و بیشتر سعی میکنه که زودتر به هدفش برسه. ولی مشکلاتی که بود اون ابتدا که شروع کردم هم اعتقادات مذهبیه که بود و قابل احترام هم بود، باید اون را رعایت میکردیم، راحت نمیتونستم دسترسی داشته باشم، راحت نمیتونستم همه جا بگم من موسیقی کار میکنم. چنانچه دو سال که کم هم شاید بیشتر من از تلویزیون تصویرم میدیدن، ولی وقتی میگفتم من نیستم باور میگفتم ولی یه ریشی داره مثل خود ریشه شما فلان، گفتم من نیستم چون کسی منو ندیده بود. یه همکلاسی داشتم فقط میدونست که من ساز میزنم، ولی بقیه نمیدونست و هر کسی هم میگفتیم چون ندیده بود نمیتونست بگه نه این نیست که شما میگی اون که من میگم. تا بالاخره یواش یواش دیگه
نرم بشه. خانم ببخشید، قسمتی که آقای انوار سوال میکنه اگر همون جا ایشون چیزی یادشون رفته چون صدای آقای انوار رو حذف میکنید توی قسمت تدوین، شما میتونید اگر یه نکته ای هست که یادشون بمونه بگید.
من میخواستم در مورد کتابایی که استاد نوشتن
هم نرسیدیم، میرسیم
اول جشنای هنر و تو سعود
اینا هم میرسیم
خودم هستش. خیلی
خوب، نه ما خیلی کار داریم شما هرچی
بله
شما بله بله یه بخش رو تمام کنیم چشم. خب اون وقت شما بفرمایید که تو ارکسترایی که بودی همش موسیقی سنتی ایرانی بود و تو غربی و اینا هیچ وقت نبودی؟
نخیر.
یا موسیقی کلاسیک و موسیقی؟
نخیر نخیر، همش ایرانی بود.
همش ایرانی بود. وقتی که یه آهنگی میخواست ساخته بشه یا ضبط بشه شما توش حضور پیدا میکردین، از اول تا آخر چیکار میکردین؟ یعنی مثلا چقدر تمرین میکردین، چجور هماهنگ میکردین، چجوری نهایی بشه و چجور ضبط میکردین؟
کاری که در رادیو داشتیم این بود که ما باید دو کار یا دو تا قطعه، حالا تصنیف یا قطعات ضربی یا بیشتر آمد رنگ هر چیزی، باید به ضبط میرسید پایان ما در رادیو. قرارمون این بود هفته چهار روز در رادیو تمرین میکردیم، وقتی کار آماده میشد ضبط میکردیم. تمرینمون همش اصطلاحاً گوشی بوده، شفاهی بوده، یادگیریمون و همچنین اجرامون. چیزی به نام کتبی، اونجوری که نوتو بذاریم جلومون، یعنی با دیدمون یاد بگیریم و بزنیم، نبوده. تمام این مدت که در رادیو بودیم با آلوتو کار کردیم طریق گوشی کار کردیم.
وقت تو دانشگاه که با
نوت آشنا شدیم؟ تو دانشگاه که نوت که میدونستیم تقریبا یک کمی، بعد هم رفتیم دانشگاه که دیگه تو دانشگاه هم آشنا شدیم، هم خود دیگه شروع کردیم درس دادن، دیگه تکمیل شد.
اما هنوز هم توی هیچ ارکستری هستی یا نیستیم؟ یعنی از گروه های
ارکستری الان گروهی به اون صورت دیگه نیست، مگر کاری پیش بیاد مثل همین کار معمای هستی رو آقای لطفی و آقای شجری هم صحبت کردن، گفتن میخواییم یک کنسرتی اجرا کنیم شما میای؟ گفتم بله دیگه. مثلا برای اجرای این ما رفتیم، من و آقای شجری با همایون چجریان.
مثلا امسال تو جشنواره موسیقی مثلا شما هیچ حضوری نداشتید؟
من تو جشنواره چرا حضور دارم، ولی به صورت داور هستم، اگر کاری مسئولیتی چیزی هست به اون صورت هست. از اولم که این جشنواره های موسیقی بوده هم من در عنوان داور بودم توی این کارا.
تو اجراها هیچ وقت نبوده؟
تو اجراها نه.
و توی این آلبوم هایی که تولید شده و اجرا شده کدومش بیشتر دوست داریم؟ فکر می‌کنم خیلی موفقه.
همه خوب بودن، خودم هم دوستشون دارم، ولی اون که بیشتر از نظر دیگه ساز که زدیم، هم آواز و هم ساز بوده، بیشتر همین کار معمای هستی هست تو ذهنم.
و توی داوری جشنواره ها که میگیم بوده، میشه بگی کدوم جشنواره ها شما داور بودید؟
جشنواره های چندین سال پشت سر هم، جشنواره همین جوان که الان به صورت جوان اجرا میشه، الان هم هست، الان هم شرکت داریم، و همین جشنواره اینا بود دیگه، که چیزی دیگری هم نبود. که
خب وقت تو چه هنرستانی که بود؟ همین هنرستان موسیقی واسه وزارت ارشاد بود؟
بله بله، پسر هم، دو پسران هم دختران، یه مدت کمی هم در هنرستان دختران هنرجوی نی داشت، میرفتم اونجا هم درس میدادم.
چند سال بوده اونجا؟ شما 23 سال اونجا بوده؟
بله دیگه، تمام محل خدمتم من هم هنرستان پسران بوده در حقیقت.
بعد دانشگاه موسیقی چند سال کار کردید؟
21 دو سال.
در دانشگاه؟
در بیشتر در دانشگاه هنر بودم. چیزی در حدود 20 سال در دانشگاه هنر.
و تو سوره چی؟
سوره تا زمانی که تعطیل بشه اونجا بودم. من حدود اگه اشتباه نکنم 5 یا 6 سال
سوره الان موسیقیش تحتیده؟
بعد
علم کاربردی چی؟
علم کاربردی هم چند سال بودم، هم خود هنرستان هم طور که میدونید یه بخشی از هنرستان کار ادامه پیدا کرد و در حقیقت تا کارشناسی هم مدرک میداد، اول تا دوره کاردانی بود، بعد شد تا کارشناسی، این مدت هم اونجا بودم.
و کتاب
راجع به کتابایی
که تعلیف کردیم؟
کتاب ها ستر، کتاب برای نی، یه کتاب اول که در حقیقت شروع آموزش است، کتاب دوم یه ردیف مقدماتی است، و کتاب سوم هم ردیف سباست که برای نی تدوین شده.
کی منتشر کرده؟
دو تاش ویستار، یعنی سه تاش ویستار، انتشارات ویستار منتشر کرد، و الان آقای در خط آقای موسوی در ماهور یکیشو دادیم به اون که اون منتشر کرد، دومیش هم داره زیر چاپه که میاد بیرون، در خط ناشرمون عوض کردیم.
و راجب نی کمی توضیح بدیم که این نی خصوصیاتی داره، برای که آیا مثلا همه ملودی های موسیقی را میشه زد یا و عمل کار کرده چیه نسبت به سازهای
در مقایسه با سازهای دیگه؟ ساز خب همینجور که میدونید به نی هفت بند معروفه، هفت تا بند داره، منظور از بند مثل بند انگشت، و شش تا گره که زیر اینا گره هست، نمونش اینه، این زیر این یه گره هست، اگه بتونم درش بیارم، این گره، این شکمه. نی ایرانی نی هفت بنده، یعنی ساختمانش همینه، یا اینه یا قدش بلندتر از اینه که کوکش بمتره، یا خیلی کوچیکه مثلا انقدره که باز هفت بنده، باید هفت بند باشه. یعنی نی که میبینن، میبینیم تو موزه، اگر هفت بند داشت مال ماست، اگر هشت بند بود مال ما نیست، و ساختمانش هم به این ترتیب است. جز سازای بادی بی زبان است، یعنی هیچ زبانه ای رو نداره، نمونش خود نی هم مثل اینه، هیچ چیزی نداره، که به وسیله زبانمون در حقیقت زبانی درست میکنیم و خودمون صداشو در میاریم. صدایی وقتی فوت کنی صدا نداره، فقط باید زبانه رو بسازیم که بتونیم صدا در بیاریم، و این در حقیقت این لوله صوتی حالا با طولای مختلف فواصل موسیقی رو تنظیم میکنن، همچنین این سوراخی که روی نی هست، در واقع نوت‌های موسیقی رو به وسیله این سوراخ ها ایجاد میکنه. به نی هفت بند معروفه، و با زبان اجرا میشه و دندون،
و همه ملودی های
همه نوت‌های موسیقی ایرانی رو میتونیم با یه نی بزنیم، ولی کوکش ثابته، همونجور که عرض کرده، با اون کوک همه چی میشه زد.
کوکای متفاوت چه نقشی داره؟
کوکای متفاوت مثلا یه نفر صداش یه پرده پایین‌تر برای یه کاری مناسبه، از بمترین تا زیرترین نوتی که اجرا میکنه، یه نفر یه پرده بالاتر از دیاپازون ما باید سازمون رو عوض کنیم. میگن ساز انتقالیه، چون ما نمیتونیم کوکش رو تغییر بدیم، کوکش ثابته. اگر خواستیم کوک رو کم و زیاد کنیم، گوشی مثل ستار و تار نداره که کم و زیاد کنیم یا بقیه سازا. باید سازمون رو عوض کنیم که بتونیم اون کوک مناسب رو بتونیم اجرا کنیم.
و آموزش نی الان هم سینه به سینه است یا با نوته؟ الان چجوریه؟
الان با نوت که در واقع نوت توی موسیقی شرقی به اعتقادات بعضی از بزرگان ما گوشیه، نوت نیست، دید نیست، چون همه چیز موسیقی شرقی رو نمیشه نوشت که ما بخشی از اون هستیم، نوشتنی نیست. مثلا روابط نوتا رو خودمون درست میکنیم، در حقیقت اون صفحه نوتی که به ما میدن ما میکنیمش ابواتا، چون اگر یه نفر بیگانه بیاد اونو بزنه، ما ابواتا نوشتیم ولی اون بزنه، اون نمیتونه مثل ما بیان کنه، یه چیزی میزنه، نوتا رو دقیق میزنه، از نظر زمان رعایت میکنه بقیه مسائل نوتا رو، ولی ما وقتی میزنیم دیگه این ابواتاست، این ما هستیم که در حقیقت این رو میکنیم ابواتا. سازهای بادی در حقیقت این مشکل و این خاصیت رو دارن که این کار رو بکنن. هم مکتوبش هست، یعنی هم کتاب نوشتیم ارو کتاب میزنن شروع میکنن، هم گوشی. ولی گوشی اگر فقط نوتی باشه، وقت حتی مطلبی رو حفظ کردن، سه خط نوت رو حفظ کردن خیلی مشکل تر از این است که سه خط گوشی حفظ کردن. این است که هر دوتا اگر با هم باشن خیلی بهتر کمک میکنه برای آموزش.
خب ما یه بخشی رو سوالتون تموم شد، یه بخش دیگه هم ادامه پیدا میکنه، میخواید استراحت کنیم؟
بله خواهش میکنم. ممنون. بخشید من میتونم یه نکته ای رو از قلم افتاد در حقیقت. شروع حرفه‌ای کار ما در حقیقت با گروه شیدا در هم چاووش بود در حقیقت، که هممون گرده هم بودیم و شروع کردیم در حقیقت جدا از رادیو هم یاد می گرفتیم هم یاد می دادیم، یعنی اونجا شاگردم داشتیم که تدریس می کردیم. اونجا یه شورایی داشت، آقای لطفی، آقای مشکاتیان، شورای موسیقی، آقای شکارچی و یه سالونی داشتیم که دو صد نفر جا می گرفت که هم خود ما ساز می زدیم توش برای هنرجوهایی که بودن اونجا و هم هنرجوهای خوب که قادر بودن بیان ساز بزنن می اومدن برنامه اجرا می کردن. یه چند وقتی هم به این صورت هم خود ما ساز می زدیم در حقیقت فعالیتی بود و همین که این بچه هایی که قادر بودن که تکنوازی کنن می اومدن کارشون رو ارائه می دادن. این شروع خیلی خوبی بود برای همه ما، در حقیقت من میتونم بگم در حقیقت اونجا درس میاموختیم، اونجا ضمن اینکه کارم میکردیم و درس هم میدادیم، که اینجا آقای تاجم بود و کمک فکری و کمک میکرد و کلن با ما کمک میکرد، در حقیقت به همه ماها کمک میکرد. یادم اون وقت ما 2000 تومن میگرفتیم، این 2000 تومن هم از کاری که میکردیم در حقیقت میگرفتیم، از اونهایی که خودمون در حقیقت کار میکردیم و این باعث شد که خیلی از کسانی که قادر بودن در حقیقت این بار رو بکشن اصطلاحاً پیشرفت کردن و اومدن وارد کار موسیقی شدن و در حقیقت آموزش درست دیدن. و همون هم باعث تشویقشون شد، چون اومدن نقد شدن، اراداشون متوجه شدن، اومدن و کارشون رو ادامه دادن که الان موزیسنای خیلی خوبی هم هستند.
خب شما داشتیم میگفتین که وارد حفظ انشاء هم شدید،
راجع به
اون صحبت
نکردید. راجع به اون وقتی بود که در حقیقت ما رفتیم که دیگه بریم اونجا این کار خودمون را، یعنی همون مرکز حفظ انشاء کارمون رو ادامه بدیم، همین کاری که داشتیم با آقای لطفی کار میکردیم هممون بریم اونجا کار بکنیم. رفتیم هم، ولی زیاد کارمون طول نکشید، کمتر از 3 ماه اونجا بودیم تا جایی که یادم هست.
چه سالی بود؟
متاسفانه
قبل از انقلاب دیگه.
نه مال بعد از انقلاب.
بعد از انقلاب.
آره.
چرا؟
چون خود مرکز افشا همونطور که میدونید خودش تحصیلات بچه‌هایی که هم کلاسی های ما بالاتر ما یا یه سال پایین تر ما اونجا بودن و خودش داشت موزیسین که اونجا کار میکردن و جای بسیار بسیار خوب و منظمی بود. دکتر صفت اون زمان یادم رئیس اونجا بود، علاقه بسیار به این کار داشت و اکثر موزیسین‌هایی هم که اکثریت در حقیقت قریبه به همه اونایی که اونجا کار میکردن جز بهترین تحصیل کرده ها و موزیسین های الان هم هستن، اونایی که در قید حیاتن و جایی بسیار خوب بود. ولی خود دیگه باز جلوی اون کارمون پیش نرفت اونجا که بتونیم ادامه بدیم، ناچاران دیگه اومدیم بیرون.
و آقای لطفی بود و آقای صفت
نمیدونم اونا رو دیگه من متوجه نشدم. بعد دوباره اومدیم همین تو چاوش گفتیم ما که میخوایم کار بکنیم تو همینجا کار میکنیم دیگه، که اونم عمر خیلی نداشت. البته خود مرکز هست الان، کلاساش هم دایرن، یعنی چاوش الان هست، حتی بعد از آقای لطفی کلاساش هست. دوستان ما که قبلا هم در اونجا بودن اونجا هم الان دارن تدریس میکنن.
شما
اونجا نیستید؟ من نه اونجا نیستم.
حالا برنامه روزانه شما چیه؟
من بازنشستم و هیچ کاری نمیکنم دیگه. اگر موسیقی گوش کنم، سازی بزنم، اگر برنامه باشه، اگر کاری باشه، خب باید اون کار رو وقتی صرف اون کرد که رفت پای کار.
کار موظف ندارید؟
کار موظف ندارم. خیر.
ما اجراهای زنده چی داشتیم؟
اجراهای زنده ما جشن هنر شیراز داشتیم، یه جشن توس داشتیم که عکسش اونجاست.
چند دفعه جشن
هنر
شیراز بودیم؟ چند سال؟
ما یعنی گروه شیدا یک بار سال 56، ولی خواهی لطفی داشت با آقای شجریان اون راست پنجگاه رو اجرا کرده سال قبلش.
جشن
توس هم بود که باز همه گروه شیدا بودیم با شجریان.
همین دیگه. اجرای زنده چی داشتیم؟
اجرای زنده یه برنامه داشتیم تو همه ساختمان که الان عرض کردم خدمت شما که نمیدونم اسمش چی بود، مال رادیو تلویزیون بود. بعد دیگه اجرای زنده خوب کنسرت بیرون زیاد داشتیم. یکیش همین معمای هستی رو ما تمام اروپا رو رفتیم با آقای شجریان آقای لطفی. بعد یه برنامه هم داشتیم که رفتیم سوئیس با امید و با خود آقای لطفی برای سران کشورهای اسلامی بود. بعدم یه بار رفتم امریکا با آقای لطفی تکنوازی داشتیم و برنامه خوبی هم بود. کاش همه اون اجراها در دست بود و پخش میشد. یکیش مثلا از این کارها همین معمای هستی بود که به نظر من اگر یه 5 تا کار اینجوری میامد بیرون از نظر کیفی و اون در حقیقت جوهر موسیقی ایرانی و شرقی نمایان میشد و مردم گوش میکردن و میدیدن، خیلی در سطح کیفی موسیقی ایرانی تأثیر میذاشت.
ما توی ایران مثلا تالار وحدت، تالارهای مختلف، شما
با آقای علیزاده مثلا کنسرت شورانگیز رو اجرا کردیم، کنسرت رو دادیم، بعد رفتیم اروپا تو تالار وحدت. بله، اونایی که یا اون کار آقای فخردینی که آقای علیزاده با آقای علیزاده انجام دادیم، اونم اجراش کردیم اونجا توی تالار وحدت. تالار وحدت.
و استقبال از کار شما که خارج از کشور بود چطور بود؟
تعریف از خود نباشه، استقبال خوب بود. برای اینکه کار خوب بود، از نظر احساسی همطور که خودتون آگاهید، این هر چقدر آدما کننده ها منظورمه به هم نزدیکتر باشن، از نظر احساسی کار قوی تر خواهد بود و اثرگذاریش بیشتر خواهد بود. گرچه حالا ممکن است که حتی ایرانی هم نباشه، ولی اون اثری که میذاره از نظر ارتباط درونی و اینا خیلی قوی تر خواهد بود و مؤثر تر خواهد بود. خوب بود.
شما رابطتون با موسیقی غربی چیه؟
رابطم در حد آگاهی کممه در حقیقت.
گوش میکنیم موسیقی؟
بله گوش میکنم، هر روز نه ولی گوش میکنم. چون همطور که میدونید فواصل موسیقی غربی و موسیقی ایرانی فرق میکنه. بعد مخصوصا ما خودمون سازی که میزنیم خیلی راحت کم و بیش تغییر میکنه، یعنی با دمیدنمون، با قدرت دمیدن، با حس حالمون، با فشار دمیدن و اینا، سازهای بادی اکثرا نمیرن، اینه بیشتر. این است که قدری هم دیگه گوش باید عادت کنه به فواصل خودمون. موسیقی ایرانی زیاد گوش میکنم از نسلهای گذشته، ولی موسیقی کلاسیک نه، اینجور روزانه نه.
مثلا
توی موسیقی دوستان غربی مثلا
از کیا رو دوست داری؟
همه رو دوست دارم، ولی در حد همین اینجوری، نه اینکه بخوام اونجوری دنبال کنم، نه، ولی گوش میکنم.
و میشه بگی که موسیقی به شما چی داده و شما به موسیقی چی دادی؟
من از نظر درون خیلی راضیم و مخصوصا الان تو سن بالا خیلی راضی ترم، به دلیل اینکه یه مشغولات خیلی خوبی دارم و از نظر روحی و روانی خیلی کمکم میکنه و آرومم میکنه، تمام استرس های بیرون و بقیه مسائل رو خیلی راحت میشه حل کرد، حالا با نواختن یا با گوش دادن. بسیار بسیار فاکتور مهمی است تو زندگی من.
شما
اگه میخواستن
از ابتدام شروع
بکنین
باز همین مسیر
رو میرفتیم؟ دقیقا، چون اصلا درونن به این کار مایل هستم، اصلا راجع به هیچ چیش فکر نکردم، چون من حتی رشته دیگه خونده بودم، تمام هدفم این بود که از اون راه مثلا برم امرار معاش کنم و اینو به عنوان کار جنبی دنبال کنم.
قطعه یا موسیقی هستش که شما از نواختنش شخص خسته نشدیم؟
ببینید نواختن الان ما که در نظر میگیرم، ما هر کدوممون ممکن است به یکی از این 12 مجموعه دستگاه و آواز به یکی بیشتر علاقه داشته باشیم. اون هست که ناخودآگاه وقتی حتی میخوای سازی آزمایش کنی ببینی چجوری صدا، چجوری فوازل، چجوری، اونو میاد تو ذهنت و میزنی بدونی که فکر کنی. اونجوری هست که دوست داری. من مثلا ابواتا رو دوست دارم خودم.
الان روش تفاوت بین روش آموزش و تدریسی که الان وجود داره تو موسیقی با اون زمانی که شما یاد میگرفتین تفاوتش چیه؟
این دو بخشه، یکی هنرجو، یکی هنر آموز.
کامل بگیم، بگیم تفاوت آموزش موسیقی الان با اون موقع که ما دیدیم، چون صدای من قطع میشه.
بله، به دو طریق میشه بیان کرد که روش آموزش به چه ترتیبی است. یکی هنرآموز است و یکی هنرجو. هنرآموز در حقیقت یا معلم یا استاد، هر مقام و مرتبتی که بخوایم بگیم، یه بخشم هنرجو. هنرجو به نظر من باید خودش استادش رو تعیین کنه. به عبارت خیلی معمول بگم، هنرجو باید تو انتخاب استادش استاد باشه، یعنی بدونه کجا داره میره، چی کار داره میکنه، وقتی رفت شروع کرد چه بهره‌ای داره میبره، تا کجا میتونه ادامه بده، کی باید عوض کنه، اینا همه رو باید بدونه. والا یه مقداری که رفت جلو دیگه بعدش درجا زدنه. هنرجو هم نسبت به هنرجوهایی که الان هست که ما میبینیم، همه رو نمیگم ولی خیلی هاش متاسفانه اینجوری هن. شرایط اول که اجتماعیمون جوریه که دنبال کردن خیلی سخته، چه از نظر هزینه‌ای که متحمل میشن، چه از نظر خود کار خودشون و هدفی رو که دارن، خیلی فرق کرده با اون زمان. همونطور که میدونید کار هنر عشقه، عشقه باید باشه، عشق قوی میخواد. از طرفی وضع اجتماعی باید وقت داشته باشه بیاد بسینه و تمرین کنه اون کار رو بکنه، و از طرفی هدف خوبی هم داشته باشه برای چی داره میاد و تا کجا ادامه میده. خیلی از هنرجوها الان در ابتدای کار ول میکنن بعدش و دیگه دنبال نمیکنن، به خاطر شرایط میگم. خیلی هستن هزینه شهریه رو ندارن بدن، حالا به هر ترتیبی، و یکی وضع اینه، یکی هم وضع یادگیریه. وضع یادگیری هم مشغله ذهنی نمیذاره که بیاد یاد بگیره، چون اینا باید بمونه تو ذهن و کار ظریف زیبایی است. بعد از کار و استرس فراوان روزمره زندگی، من نیم ساعت دیگه فلان کار رو دارم، نیم ساعت دیگه فلان قرار رو دارم، نمیتونه کسی بیاد کار بکنه. من خودم شخصا یادمه وقتی میخوایم یک کار بکنم، باید مثلا روزایی که بعد از ظهر کلاس داشتم، شاگرد درس میدادم، از صبح دنبال کاری نمیرفتم. حتی برای خریدم که میری، وقتی میای خونه میبینی اون چیزی که خریدی اون نیست که شما اونجا دیدی، این یه چیز دیگه است. همینا کم کم روی روحیه ما اثر میذاره دیگه. سخت نمیخوایم بگیریم ولی اینا هست عملا. چرا؟ چون میخوایم با روحیه خوب ما برخورد کنیم با هنرجو. اینا دیگه الان بین خود این دفعه استادای محترم خیلی کم دیده میشه و بعد مسافت برای رفتن به کلاس، هم برای استاد هم برای هنرجو، فرقی نمیکنه. همه اینا مثل اون زمان نیست. اون زمان اینجوری نبود. مثلا خودم یادم میرفتم خونه دوستم که تمرین میکردیم، شب همونجا میخوابیدم خونه دوستم، بعد میومدم. الان دیگه این شرایط نیست، شرایط سختتر از این حرف هست. بعد امکان دسترسی به مکان برای مثلا فوق برنامه، من یادم رفتم وقتی رفته بودم امیرآباد خوابگاه، ساز میزدم، یکی دو روز بیشتر موقع امتحان من ساز نزدم. شب مثل بقیه که درسامون رو شب میخونیم که صبح بریم امتحان بدیم. اتفاقا امتحان هم داشتیم. یکی از همسایه من دو اتاق اونورتر اومد، گفت آقا نمیشه ساز نزنید. گفتم برای چی؟ گفت که ما امتحان داریم. بهش گفتم که امتحان چی داری؟ او امتحان این کتابم، امتحان اینه دارم. من نه دستم بود، گفتم یعنی منم این کتابم، منم از تو امتحان دارم. بعد گفتم من امشب که نیومدم اینجا که، تو ببینی من دو سال حداقل تو این اتاقم، شما هم از قدیم اینجایی، دیدی من روز ساز بزنم اینجا؟ یه چیزی نگو، ما امتحان دارم. گفتم برو شما امتحان تو بده، بعدم برو سرپرستی شکایت کن. همین کارم کرد. فردا صبح رفت، بعد شب برای ما نامه می اومد که شما فردا باید بیای سرپرستی. نامه اومد که بیا سرپرستی، شکایت کردم. رفتم گفتم آقا، نمیدونستم موزیسینه، دکتر بود، دندون پزشکم بود، اونجا رئیس کل کوی دانشگاه. بگو آقا شما ساز زدید؟ گفتم بله. گفت اومدن شکایت کردن که اینجوری امتحان داشتم سازدم. گفت کوی دانشگاه خودش بخش موسیقی اتاق داشت برای تمرین کردن که یعنی درس هم بدن موسیقی اونجا. گفت این خوابیده بوده، دو تا مستخدم دو شیفت میاد بخاری رو روشن میکنه، سرما بود یادمه، گفت بخاری رو روشن میکنه، همه اتاقا رو آماده میکنه، هر موقع دوست داشتی میره اون رو تمرین میکنی، اگر کوچکترین اشکالی هم دیدیم بیای به خودم بگی. از همون به بعد، از همون زمان به بعد اون رو راه انداختن و بعد دیگه میرفتیم اونجا ساز میزدیم. یعنی یه موقعیت های اون زمان بوده که الان نیست، خیلی سخته. الان بچه ها اکثرشون تو آپارتمان که تمرین میکنن سختشونه، سختشونه، یعنی میان میگم یا من نمیتونم بزنم. اون زمان یه امکاناتی بوده که الان نیست. حالا از نظر شرایط اجتماعی هم اقتصادی این موضوع
خود تدریس آموزش مربی که آموزش میده و سیستمی که آموزش میده الان با مربی و سیستمی که اون زمان آموزش میده تفاوت داره.
همطور که خودتون آگاه هستید اون زمان کار موسیقی رشته های مختلف داشت، فقط این نبود که مثلا کسی بره سر ضبط بزنه، اصطلاحا بره استودیو بزنه، هم اون بود، هم کار تدریس بود، هم کار ارکستری بود، همه جوانه بود، هر کس کارش خوب بود تو ارکستر میزد میرفت ضبط میکرد. الان فقط متاسفانه تنها چیزی که مونده برای فارغ تحصیل رشته موسیقی همین تدریس کردن. حالا دیگه مسلمن وقتی همه اینجوری شدن دیگه بعضی هاشون کننده واقعی نیست، زحمتشون هم میکشن، دستشون هم درد نکن، ولی اونجوری که باید کار را هدایت کنن برای این هنر آموزا و اینا متاسفانه بعضی هاشون نه که قرضی دارن، قدرتشون همین قدره، نسبت به بقیه ضعیف دارن.
اما عشق و علاقه و تلاش دانشجویی که الان میرسه به کلاس با اون زمان که شما میرفتین چه تفاوت کرده؟
خب مسلما افت داره نسبت به اون زمان. یکی دیگه از چیزایی که در حقیقت هم وسیله خوبی است هم برای این کار بعضیا درست به کار نمیگیرن همین ضبط کردن سر کلاسه، چون این موبایلش روشنه و این ضبط میکنه میاد فکر میکنه دیگه این تو موبایل که ضبطه اینم ضبطه، درسته که اینجوری نیست، خودش ضبط نکرده هنوز، باید خودش باید بشینه کار بکنه، ولی چون اون داره دیگه ولش میکنه مثلا تا نزدیکای امتحان دو روز مثلا تمرین بکنه، اینا لطمه میزنه به کار عمل. کار عمل مدام باید آدم دنبال کنه. اینا یه وسیله خوبی است ولی متاسفانه گاهی وقتا نابجا به کار گرفته میشه. برای این کار ما بیشتر الان تکیهشون روی این چیزاست و وقتی هم میگی که این همه وسیله ارتباط برای شما هست چرا نمیری سی دی بگیری، چرا نمیری کار ما اون زمان حق نداشتیم ضبط ببریم سر کلاس، بعد از کلاس که میومدیم بیرون درس را یاد میگرفتیم، چه در دانشگاه که مرم برومند کار میکردیم کسی حق ضبط کردن نداشت که، چیزی نبود در دست، بعد همونجا یاد میگرفتیم میومدیم بیرون. سر کلاس مرم کریمی هم همین جور بوده، ولی الان تمام این ارتباطات و اینا هر تمام این وسائل در قد آموزشی در اختیارشون هست که خیلی نسبت به اون زمان وسائل آموزش بیشتره، ولی متاسفانه اونجوری هم استفاده نمی کنه.
الان برای آموزش درست موسیقی چه چیزایی تهدیدش میکنه؟ یعنی چه خطراتی برای آموزش درست موسیقی الان وجود داره؟
در از بالا که شروع کنیم بیایم پایین، این است که متاسفانه برای بهتر شدن کار موسیقی در آموزش بعضی مسائل مثل نقد کردن داریم ما، که یک کاری رو مثلا شش ماه ما کار میکردیم باید میرفتیم اون کار رو به ضبط و پخش میرسندیم رفتیم سر کاری دیگه، الان هم اون هست در حقیقت، حالا شش ماه سه ماه یه ماه هر چقدر، الان اجرایی نیست که اون کار رو بذاره که نبره سر کاری دیگه. این فقط اجرا نیست، این فقط برای امرار معاش نیست، این برای صیقل خوردن کار هست، این برای نقد شدن هست. نقد بد نه، نقد خوب باعث تشویق میشه، نقد بد کسی دشمنی با کسی نداره، باید بره کارش رو بشنون و بهش بگن. خیلی چیزا تو ذهن ما از بیانمون اون نیست، خودمون نمیدونیم. اینجا فقط باید رفت کار رو اجرا کرد، اونجا نقد شد و کار بره جلو. و وقتی که این نقد ها نیست و فرصتی برای این نقد ها نیست، هر کس تقریبا همون جایی که هست هست دیگه. اونجوری که به درجات عالی برسه، جزئیاتی را که متوجه نیست گفته بهش بشه، در حقیقت گفته بشه بهش، اون نیست متاسفانه، چون جایی بره. در نتیجه انگیزه ای هم نیست، یعنی با ذوق و شوق کسی نمیشینه کار میکنه. اگر هم میخواد به ملاقات اونایی که تحصیل کردن که نونی در بیارن برای خودش و خانوادهش. این فرصت ها اون زمان بود، خوشبختانه اون زمان که ما بودیم بود، الان اون فرصت ها نیست. و اینا که فقط به نظر من به خاطر علاقه شخصی و درونی خود این دانشجوهای محترم هست که میان، یا هنرجوها که میان دنبال این. حالا استثناء هم داریم که بیش هم هست که خانواده دوست داشتن، مثلا پدر یا مادر خودشون موزیسین میشن نشدن، حالا بچهشون رو کمک میکنن که بیاد، اونم خودش کمکیه به کل روند کار آموزش و دنبال کردن آموزش موسیقی. ولی فقط درونه، درون خود این آدم هاست که میان با توجه به این که میدونن. بعدم من کلاس کنکورم درس دادم، دقیقا وقتی دنبال میکردم چند سال پیش، این کسانی که میومدن تو کنکور هنر رشته موسیقی شرکت میکردن، رتبه شون کمتر از پزشکی قوم اون زمان نبود، رتبه علمی که میاوردن در کنکور. یعنی ذهنهای اینجوری بودن رتبه ای که می آوردن، روی علاقه می اومدن دیگه، بعدش دیگه هدایت باید بشن و فلان. همطور هم که می دونیم دولت باید حامی هنر باشه، همه جای دنیا هم همینجوره، قبلا هم همینجور بوده. اگر این حامی رو ما از دست بدیم، باز همینجوری میشه که الان هست.
نظر شما خود موسیقی ما تا این 20 سال اخیر یا 40 سال اخیر چه تحولی درش رخ داده؟ تو رشته های مختلف موسیقی، مثل موسیقی سنتی، موسیقی نواحی، موسیقی فرض کنیم ترانه، پاپ، اینها. به تفکیک اگه بخوایم بگیم چه تغییر و تحولاتی توش می‌بینید؟
حالا الان من از این بخش هایی که شما فر موسیقی محلی به قول ما یا فولکلوریک یا موسیقی سنتی یا اینا چیزی نمیرن که اونجوری ترقی کرده باشه، برای که فضایی برای این کار نبوده، فضایی نبوده. نمونهاش همین چیزی که عرض کردن، نقد شدن، که این کار باید بره نقد بشه. تک نواز، تک خان با گروه نوازی گروه باید بیاد نقد بشه. خیلی کم، فقط در همین زمان در حقیقت جشنواره ها و دهه فجر و اینا فقط یه فضایی باز میشه که گروه هم میان کاری میکنن. موسیقی محلی به ظاهر به نظر من، قبلا ما داشتیم موسیقی محلی، ما نداشتیم قبلا، الان فقط موسیقی محلی در واقع فرصت بهتری پیدا میکنه برای اجرا کردن، نه اینکه یعنی چیزی تغییر کرده. چون محلی خود مال مناطق مختلف جغرافیایی ایرانه که میاد اجرا میکنه، خیلی هم زیباست، خیلی هم محترم هست سر جای خودش، ولی فضا کلن برای اجرا کمه الان. اون فضا تا زمانی که ایجاد نشه روال همین است که پیش میره.
آه توی مثلا وضع تک نوازی و بداه نوازی و آهنگسازی و خواننگین و علامادر چه وضعی
است؟ خب نسبت به قبل از انقلاب اگر بخوام من صحبت کنم که به چشم دیدم عملا، این است که ضعیفتر شده کار، برای اینکه ترانه سرا نداریم. ما کسانی داشتیم که در تهیه برنامه کمک میکنن، مثلا میگشتن ببینن کجا گروه از کار میکنه و کارشون قابل رست، میرفت خود اون تهیه کننده و اونجا باشون صحبت میکرد که مثلا در چه تاریخی از شما ما یه برنامه دو برنامه میخواییم، قرار میذاشتن و به موقع میرفتن اون کارشون رو ضبط میکردن و کار به این صورت بود. الان از اون چیزایی که خبری نیست متاسفانه، و اینا همه سازنده بود این چیزی که از دست داریم. ترانه سران نداریم، کار اجرا به سختی اجرا میشه. چند سال که در چندین سال پیش که اصلا اینجا کنسرتی نبود، بعد میرفتیم اون بره مرز کنسرت اجرا میکردیم و کارهای خوب میرفت اونجا اجرا میشد. خدای ما در ایران در حال محروم بودیم از این شنیدن و اینا همه مؤثر بوده و هیچ کمکی که نکرده هیچی افتم داشتیم دیگه، داریم میبینیم دیگه.
الان میزان استقبال جوانا و کیفیت کار جوانا چجوریه؟
این در حقیقت احساس درونی برای دنبال کردن هنر، الان بحث ما موسیقی است، در درون هست. این باید اون در حقیقت فضا ایجاد بشه تا اینا به اون مقصود و در حقیقت معبود خودشون برسن. اون فضا متاسفانه نیست و بعد همون چیزایی که عرض کردم از نظر اجتماعی اقتصادی و اینا باید امکانش هم باشه که اینا بتونن اون ذوق و سلیقه‌شون رو دنبال کنن.
بفرما که موسیقی ایرانی سنتی ما چه عمدتاً غم‌انگیز به نظر میرسه و ما مثلا موسیقی های شاد، حماسی، جشن فلان، یعنی تنوع خیلی ما نداریم در موسیقی سنتی.
از نظر کلی خود موسیقی ما فرمای مختلفی رو داره. توی این 12 مجموعه ما دستگاه و آوازها هم با هم فرق میکنه. بعضیاشون وقتی اجرا میشه از اول تا آخر که آدم دنبال میکنه، حسی که به مخاطب میده مثلا پند و اندرز. بعضیا از دوری و فراق صحبت میکنه. بعضیا باعث تحرک آدم میشه. اینا همه با هم فرق میکنه. همه چی داریم به نظر من در موسیقی که تو این 12 مجموعه انتخابی که آدم میکنه مناسبت. حتی موسیقی شب و روز خب با هم فرق میکنه. یعنی بدونیم اگر کنسرت شب هست باید چه چیزی رو اجرا کرد، اگر روز هست چه جوری. همه اینا رو داریم ما، مکتوب تو کتاب ها داریم اینا رو نوشته، ولی خیلی در حقیقت دقت کم شده برای پیدا کردن این چیزا و رعایت کردن اینها. موسیقی هم شرایط پخشش و اجراش و شنیدنش مثل وضع اجتماعی ماست. در چه برهه‌ای از زمان ما چه حالی رو داریم، هم اون موسیقی اجرا میشه برای کسی که میاد مجری در حقیقت و برای سازنده و همچنین برای مخاطب.
خب الان وضعیت شنیداری مخاطب ما چجوریه؟
یعنی
جوان ها به چه سمت داره میره؟
داریم میبینیم دیگه موسیقی هایی که پخش میشه. شما موسیقی های متنوعی که از تلویزیون الان داریم میبینیم، آدم وایسن نگاه کنه و میبینه کلام رو شما ببینید، آهنگ رو ببینید. کسی که اومده آواز میخونه، من آهنگ سازم، من خوانندم، من نوازندم، من بعد آرانجمانت هم با منه مثلا. خب این است که این شرایط این چینینی حقیقت این نتیجه را داده متاسفانه که همه چی را میشه در تلویزیون دید که موسیقی پخش میکنه دیگه. الان بیشتر مردم خیلی کم از رادیو استفاده میکنه، بقیه اونا که دسترسی به تلویزیون داره از تلویزیون میبینن، همه را موسیقی هست دیگه.
خب ارزیابی شما چیه؟
ارزیابی من این اینجور موسیقی به نظر من خاص، چون من عام نیستم، من خاصم، من خاص چیزی به آدم نمیده این موسیقی.
نزول کرده ها اینجوری به نظر میرسید؟
بله نزول کرده،
یعنی واسه شنیداری مردم هم نزول کرده.
بله بله، چون البته این هم هست که تریبون در دست کی هست و چی پخش میکنه. چون خود اینا ما یکی از کارهایی که میکردیم، اون گروه شیدا که بودیم که کارامون گلچین هفته پخش میشد، این بود که یکی از اهداف این بود که ما باید شنونده را تغذیه کنیم. الان هیچ نیست از اون. کلام زیبا وقتی میاد، کلام با معنی و مفهوم زیبا و در حقیقت حقیقی و مهم وقتی میاد، همه اینا رو روحیه آدم هم تأثیر میذاره. هیچ که نمیاد یه شعر غزل زیبا و پرمعنا رو بگه این خوب نیست که. میشینه تا آخرم گوش میده، ولی باید پخش بشه.
خب
یعنی دسترسی مخاطب هم باید باشه و امکانش باشه به دسترسی تا اون ذوق و سلیقه‌ش هم به کار گرفته بشه و تشویق بشه.
شما در مجموع نوآوری هم در موسیقی ما می‌بینید؟
نوآوری خب همطور که می‌دونیم باید ریشه در اصالت داشته باشه، در سنت داشته باشه. اگه نداشته باشه نوآوری همین جوری هست که می‌بینید.
یعنی چه در ریشه در سنت باشه؟
ببینید مثلا موسیقی رو داریم در نظر می‌گیریم. موسیقی باید، ما ردیف موسیقی داریم، باید ریشه در ردیف داشته باشه. حرکتایی که توی موسیقی هست باید حرکتاش مثل ردیف باشه، باید جمله بندیاش مثل ردیف باشه. اون کار برده تا این، اون ردیف هم مال شخص بخصوص به نام اون روایت شده، ولی مال خود همین مردم است. حتی به نام طرف هم گوشه داریم، به نام اشخاص، به نام مناطق مختلف ایران گوشه داریم که توی همین ردیف گنجانده شده، که اگر اونا باشه خیلی کیفیت بالاتر از این است. ولی الان اونا هم متاسفانه ضعیف شده، اگر نمیگیم نیست، خیلی ضعیف شده. اصلا همه تو فکر تغییرن، در صورتی که اون که سنت و اصیل هست باید باشد و بعد کی باشه که بتونه توی اون تغییر ایجاد کنه و اون تغییر مؤثر باشه.
خب بعضی ها ما به این ترتیب معتقدن که اصلا موسیقی دستگاهی ما دچار تکرار شده. نظر شما چیه؟
اصلا خود سنت مگه از تکرار به وجود نمیاد؟ تکرار چیز بدی نیست. مگر الان موسیقی غربی که اجرا میشه مگر کارهای بتهوون را اجرا نمی کنن؟ رهبر فقط عوض میشه، یا اصلا ممکنه خود اون رهبر باشه چندین سال کارهای بتهوون را اجرا کنه. این چیزی را خراب نمی کنه یا ضایعی نیست یا ضعیف نمی کنه. این باعث رشد و نمو میشه و بعد این مال کسی نیست، این ردیف مال خود همین مردم است. حالا اونایی که میان دنبال میکنن موسیقی سنتی رو دسترسی دارن، اونایی که توی شهرستانه و توی روستاست دسترسی نداره، موسیقی محلی خودش رو اجرا میکنه. اون یعنی موسیقی برای مخاطب، اینم یعنی موسیقی برای مخاطب. هیچ مشکلی هم اینجا و هیچ تفاوتی هم به نظر من ندارن، سر جا خودشون هم محترمن. فقط باید درست اجرا بشه و درست تحویل داده بشه و به مخاطب داده بشه یه جوری تا یواش یواش ذهن بر... ما گلچین هفته میرفتیم حتما خاطرتون هست، صفحه خش 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 میذاشتن کار قدما رو، بعد ما اون کار رو بازسازی میکردیم، ما کارمون با اون شروع شد برای اینکه دوباره بتونیم اون موسیقی رو دوباره برگردونیم. و خیلی از جوانها با همت آقای ابتهاج و پشتیبانی که ایشون کردن اون زمان از کار، این کار برقرار شد و تأثیرات خودش هم گذاشت و جوانها بیشتر کشیده شدن به جای موسیقی که اون زمان بود، موسیقی غیر از موسیقی سنتی، کشیده شدن به طرف موسیقی سنتی.
حالا وضعیت موسیقی بی کلام ما از تولید چیه؟ و استقبال مخاطب؟ چون موسیقی ما عمدتا با خواندن در واقع
با کلام بله،
با کلامه
بله.
وضعیت موسیقی بدون کلام ما الان در چه شرایطیه و استقبال ازش چه جوریه؟
موسیقی که الان میشنوم من از بی کلام بیشتر موسیقی های فیلم هست، موسیقی متن فیلمه که حالا یا با کلام هست یا بی کلام هم دارن و به اون صورت نیست. اگر هم الان داره پخش میکنه، اخیراً تا یک ماه داره رادیو پخش میکنه، موسیقی بیشتر فواصل غربیه نه موسیقی ایرانی، حالا گهگاه تکنوازی هم پخش میکنن ولی بیشتر اون موسیقی هست، موسیقی بدون کلام. یا موسیقی مثلا محلی پخش میکنن، همه اینا خوبه، اونا رو هم باید باشه و هست و خوبه، ولی موسیقی سنتی اونجوری که باید باشه نیست متاسفانه.
و شما آینده موسیقی دو کشور چجور ارزیابی میکنید و چه توصیه‌ای براش دارید؟
موسیقی رو من فقط در تغذیه کردن رسانه ها، تلویزیون، رادیو، کنسرت ها به مخاطب است. نوع تغذیه باید ملاک ها، ملاک های اصلی سازندگی و آموزش رو به مخاطب بدن تا بتونه رو به جلو حرکت کنه. اگر اینا نباشه همین جوری خواهد بود که الان هست. و الان نسبت به 10 سال پیش به نظر من خیلی فرق نکرده، برای اینکه همون جو و همون موقعیت رو دارن موزیسین ها، چیزی عوض نشده و اجرا کم هست چون فرصت مناسبی نیست و انگیزه ای نیست برای کار اینا، باید وضع اجتماعی هم هست دیگه.
و نظرتون راجع به سازهای الکترونیک و موسیقی الکترونیک چیه؟ آیا استفاده از این سازها مثلا برای موسیقی ایرانی مفیده چیه؟
من نظرت خاصی ندارم نسبت به این، چون خودم خیلی گوش نمیدم حقیقا. بعد نظری هم تقریبا ندارم نسبت به این کار. و وقتی سازهای خود ما هست و قادرن همه، خب در موسیقی ما یا هر جای دیگری گویشمون، حتی توی موسیقیمون هست، گویش ما با فواصلی که روی سازهای ما هست نزدیکتره تا وقتی که سازه دیگری بیاد، حتی اگر دستکاری بکنن که نزدیک کنن به اون فواصلی که ما لازم داریم، ولی خود اون فواصلی هم که ما داریم دقیقا فاصله خط کشی شده اصطلاحا نیستن که همون صدا رو بدن. و اون حالات و زیبایی که ما میتونیم روی پرده ها ایجاد کنیم دیگه اونا به اون صورت ما نمیتونن اجرا کنن، همه نه ولی بعضیا نمیتونن اجرا کنن. در نتیجه اون تأثیر مثبت و اصلی که روی سازهای خود ما هست اونا نمیتونن داشته باشن برای موسیقی ایرانی، برای موسیقی های خودشون. چرا؟
خب ما اگر توی جامعه موسیقی، یعنی هنرمندان موسیقی در افتران اینا رو تقسیم بندی کنیم به 3 نسل، نسل پیشکسوت، نسل میانه و نسل جوان، تفاوت و ویژگی های این 3 نسل با همدیگه مقایسه کنیم چی به نظرشون در میاد؟
خب یکی تواناییه، یکی آگاهیه، یکی بیان این هاست. که اونه که مثلا رده اول که فرمودید شما اون پیشکسوتان، خب مسلمان اینا رو دارن و فرصتی باید باشه برای بیانشون. بیانشون حتما مؤثرتر و بهتر خواهد بود از بقیه. حالا درست مال مثلا 80 سال پیشن یا 70 سال پیشن یا 50 سال پیشن، ولی بیانشون با بیان نیمه بعدی یا بخش بعدی که میان دوره هستن یا میان سال هستن فرق میکنه. اون در حد پختگی رو ندارن روی کار. و الان نسبت به در حقیقت وضع روحی و روانی ماها با توجه به تاریخی که داشتیم، اون زمان راحت تر بودن، استرس ها کمتر بود، توقعات پایین تر بود، همه اینا بود، همه اینا تو اجرا و بیان تأثیر گذارن. به ترتیب نسل بعد که میاد این های ضعیفتر میشه و الان هم که هست با ضعیفتره، تلاش هم میشه که اینها بهتر بشن، ولی این تلاش کافی نیست، تلاش ضعیفه، باید بیشتر از این باشه. مثلا برای این جوان ها فقط فرصتی نشه فقط توی این دهه فجر یا حالا چند روز قبل از اون شروع بشه و وقتی دهه فجر تمام شد دوباره ارتباطات قطع بشه و اینا برن دنبال کار خودشون دوباره تا سال دیگه، که صحبت هم میشه، توی فکرم هستن با دوستانم که صحبت میکنیم توی این جشنواره اینا، که دارن حرکتی را ایجاد میکنن در قد به وجود اومده که این کار بشه و ارتباطات قطع نشه، یه دفتری باشه که اینا تماس میگیرن که بشه کار، چون کار با یه روز و دو روز و 10 روز و یه ماه و 2 ماه نیست که، باید این کار تداوم داشته باشه. و این تفاوت بین اینا هست نسبت به خداشون، نسبت به در حقیقت تبحر و زحمتی که کشیدن و توانایی و چیزایی را که کسب کردن و برسونن به بیان اون چیزی که میخوان و بیان درست کل کار.
الان جوانای ما، حالا غیر موسیقی، جوانایی که در معرض موسیقی قرار دارن، گرایششون و تمایلاتشون به چه نوع موسیقی ازشون؟ یعنی چه اتفاقی میفته؟
موسیقی که سبک باشه، سنگین نباشه، از نظر اینکه احتیاج زیاد به فکر کردن نداشته باشه. بله. و سبک بشنون، در حد اینکه بشنون و رد شن. همین موسیقی ها رو هم گوش میکنه، همین موسیقی هم پخش میشه. اینی که بمونه تو ذهن ها. اون چه که از یک کنسرت ما میبینیم، اون ملودی زیبایی است که از اون میمونه تو ذهنمون میهن بیرون. فقط این نیست که همون وقت تنها استفاده کنیم و لذت ببریم، باید یه چیزی هم توی ذهنمون بمونه از کل این کاری که میشنویم، و اونا به اصطلاح ما میگیم اون کاری بوده که اثرگذار بوده. حالا چقدر کار اثرگذار پخش میشه؟ بعد هم میخوان کار سبک گوش کنن، نمیخوان، چون مشغول کار دیگه هستن، نمیشنن موسیقی گوش کنن که دریافت موسیقی داشته باشن. هستن دریافت اون چنان نمیخوان و دنبال کارهای دیگه هستن، موسیقی هم پخش میشه.
شما اصلا تعریفتون راجع به موسیقی ارزشمند و ماندگار چیه؟ به چه نوع موسیقی میگین موسیقی ارزشمند و ماندگاره؟
موسیقیه که بتواند روی فکر و ذهن اثر بذاره و اثر خوب بذاره و بتونه مخاطب با خودش همراه کنه، اون میشه مؤثر.
ما بین موسیقی سنتی و موسیقی مدرن شما تعارض می‌بینید؟ یعنی میشه یه موسیقی ایرانی داشت سنتی که در این حال مدرن هم باشه؟
من نمیتونم تفکیک کنم. موسیقی سنتی موسیقی سنتیه، موسیقی مدرن هم موسیقی مدرنه. چون هر چیز به عنوان مدرن میتونن بیارن وارد موسیقی بکنن. ما نمیتونیم بگیم که این مد نیست. دیگه بستگی به سلیقه داره و بستگی به هم پخش داره و هم دریافت داره از طرف مخاطب.
نظرت ما راجع به موسیقی پاپ الان چیه تو جامعه؟
من تخصصی در موسیقی پاپ ندارم. من رشتم موسیقی ایرانیه تحصیل که کردم و تو این مایه هم کار میکنم. ولی موسیقی پاپ هم باید باشه. هر کدام از موسیقی ها مخاطبین خودش رو دارن. فقط حالا خود این پاپ هم در واقع موسیقی ساختاری داره، چارچوبی داره، اونا رو هم باید رعایت کردی. حالا چقدر اونا رعایت میشن دیگه، اونایی که متخصص این رشته هستن اونا بهتر از من میتونن بیان کنن.
وضعیت نش در حوزه موسیقی چیه؟ الان چجوری عرضه میکنن؟ کتاب هایی که راجع موسیقی نوشته شده؟
نشرها بعضیش که میدن به ناشر و یه حق تألیفی به اینا داده میشه. خودشون اینایی که مثلا کار میسازن اکثرا که قادر به ضبط و در نتیجه پخش اون که نیستن، باید بدن یه شرکتی که اون شرکت با اون شرکت باید صحبت کنن و قراردادی ببندن و بعد.
نه، به لحاظ تنوع کتاب هایی که راجع به موسیقی هست و آموزش موسیقی هست الان چقدر وزن بهش میدین؟ آیا خوبه، زیاده، کمه، نسبت به گذشته بهتر شده، بدتر شده؟
نسبت به گذشته من خاطرم نیست که گذشته شده، ولی الان برای کارهای موسیقی که صدا نداره مثل کتاب خیلی راحت تره تا وقتی که موسیقی که اجرا بشه و صداش در بیاد. بعد کتاب هم هست، ناشرین هستن که این کار رو میکنن. کتاب هم هست و تحصیل کرده های ما، حتی اونایی که تحصیلات موسیقی ندارن تحصیلات دیگری دارن ولی باز مینویسن چیزهایی، هست و در دسترس هم هست. اون مشکلی از اون، یعنی هر کسی بخواد بره دنبال موسیقی مکتوب بخواد دنبال کنه موسیقی را، هست براش مطلب. مشکلی از اون نظر به نظر من نیست.
و برای موسیقی دان شما نقش اجتماعی قائل هستین؟
مثل چی؟
یعنی در واقع مسئولیت اجتماعی یا مأموریت اجتماعی؟
حتما باید مسئولیت اجتماعی داشته باشه. اگر نداشته باشه که کار پیش نمیره اصلا. جز افرادی است که باید مسئولیت اجتماعی دقیق و تمیز داشته باشه، چون این میاد مخاطبین رو به طرف خودش جذب میکنه و هم صدا میکنه و هم سو میکنه. نمیشه مسئولیت نداشته باشه، باید داشته باشه، چون بخشی از فرهنگ این مملکت هست، ایران هست. این باید حتما مسئولیت اجتماعی داشته باشه و دقیقا سلامت باشه، آب و باز نداشته باشه، کاردان باشه، دوستدار باشه، تا بتونه کار خودشو منتقل کنه. ولی حالا خاصیتی که نداره ممکن است صدمه هم داشته باشه.
خب یه مطلب دیگه میخوام سوال کنم راجع به مدرنیسم و جهانی شدن. با توجه به اینکه در حال دائم تکنولوژی های جدید میاد، ارتباطات سریع‌تر میشه، شبکه های اجتماعی هست، ماهواره‌ها هست، شیوه زندگی، شیوه پوشش، شیوه چه می‌دونم اخلاقیات و امثال اینا تحت تاثیر این جهانی شدن هست، بحث این است که آیا این جهانی شدن نسبت به هویت ملی ما چه تأثیر داره؟ یعنی ما تکلیف ما به عنوان یک ایرانی در برابر آن حادثه که تو دنیا داره اتفاق میفته چیه؟ آیا ما داریم اپل میریم، حذف میشیم، حل میشیم یا میمونیم؟ به عبارتی اگه من بخوام در یه جمله بگم، آیا جهانی شدن تأثیری در بقا و حیات هویت ملی ما داره یا نداره؟
حتما داره. ما در این جهان زندگی میکنیم و با این جهان ارتباط داریم. بخشی از ارتباطاتمون هم فرهنگی است که اینا رو باید در نظر داشت و حرکت کرد و ملیت و فرهنگ خودمون رو هم در نظر داشته باشیم و ببینیم چه چیزی از اون فرهنگ اونای دیگه میتونیم استفاده کنیم که اون فرهنگ به ما کمک کنه در رابطه با فرهنگ خودمون. نه اینکه ما فرهنگ خودمون رو دست بدیم بریم فرهنگ اونا رو بگیریم و اونا هم نیستیم، یه کسی دیگه هستیم با یک تربیت فرهنگی دیگری. اینا رو باید در حقیقت نمیشه ارتباط رو هم قطع کرد، باید ارتباط رو داشته باشیم، ولی ارتباط خوب و آگاهانه.
وقت تکنولوژی IT و شبکه‌های اجتماعی چه تأثیری در خود موسیقی ما داره؟ یعنی این تکنولوژی با موسیقی ما چه اتفاق میفته راست؟
در حد معمولش خیلی کمک میکنه، ولی در حد ارتباط سالم خیلی خوبه، در بهره‌گیری برای کارمون، برای ضبطمون، برای یا آموزشمون، برای همه اینا کمک میکنه. ولی دیگه اگر به جاهای دیگه باز مواظب باشیم که استفاده درست بکنیم و در حقیقت راه خودمون رو گم نکنیم، راه خودمون رو در نظر بگیریم و از امکانات خوب اونها برای کارمون استفاده کنیم.
الان شما توی دنیا که دارین زندگی میکنین و میبینین، چه چیز بیشتر از همه شما رو شگفت‌زده
می‌کنه؟ این چیزی که من می‌بینم تو دنیا شگفت‌زده نمی‌کنه، به دلیل اینکه کم کم این اتفاق افتاده. اگر یه نفر به نظر من بره مثلا 20 سال قبل مثلا تو ایران باشه، حالا بیرون باشه و بعد بیاد وارد ایران بشه، اون ممکنه چیزایی برای شگفت‌زده، ولی ما یواش یواش خیلی چیزا رو دیدیم که اگر نگیم به صورت عادت در اومده برای ما شگفتی هم نداره. ولی اگر بخوای اون وقت بیاد خودمون بیاریم که 20 سال قبل چی بوده الان چی بوده، خب واقعا تعجب میکنه آدم که چه اتفاق افتاده. با توجه به سریع اتفاقاتی که توی این زمان افتاده و سرعت اون، با وجود اون ما یواش یواش اینا رو در حقیقت پذیرفتیم، حالا به اجبار یا به دلخواه. ولی اگر برگردیم خودمون به 30 سال قبل، وقت میتونیم قیاس کنیم و ممکنه تعجب کنیم چه اتفاقی افتاد که از اون صورت به این صورت در اومد. حتی گاهی وقتا من خاطرات مثلا زمان دانشجوییمونه برای بچه ها سر کلاس که میگفتم تعجب میکردن. مثلا گفتیم ما می اومدیم تو کوی دانشگاه اینجا شام می‌خوردیم 1 تومن، صبحونه می‌خوردیم تو دانشگاه 8 ریال با یه لیوان چایی، یه قطعه پنیر و کره و نصف نون بربری می‌خوردیم 8 ریال. شام می‌خوردیم اینجا 1 تومن. نهار می‌خوردیم 15 ریال زلش برو با مرغ با سوپ با میوه فصل. بیش از این پول ما کمک هزینه می گرفتیم از بنیادهای مختلف، حالا نام نمی بریم. از پولی که کمک می شد به ما می موند، یعنی هزینه خودمونو که می دادیم می موند، آموزشمون هم مجانی بود. چی شد که اینجوری شد؟ این تعجب آور، یعنی واقعا اینجوری بوده؟ می گم بله اینجوری بوده دیگه. یا موقعی که دانش حتی هنرستانا وقتی دیپلم میگرفتن، مسئول امور فرهنگی سفارتخونه ها رو هم دعوت میکردن، میادن تو اون جلسه جوری که امتحان میگرفتن میشستن، هر کس میدن توانایی این کار رو، مثلا آلمان میگه من 2 نفر میخوام، این 2 نفر رو میتونم من ببرم بورسیه کنم، همین کار رو میکردن. 2 نفر می بردن بورسیش میکردن تحصیلات عالی، بعد میخواد با میسان کنیم. اینجوری بوده؟ گفتیم بله اینجوری. پس چه جوری بوده؟ پس اینجوری بوده. خب اینجوری نبوده، این چیزا هم بوده، حالا هر جوری بوده این چیزا هم بوده که الان اینا همه نیستن. یعنی اینا بعد برای اونا تعجب میشه که ندیدن و نشنیدن. حالا وقتی بهشون میگی برایشون تعجب آوره این کار. ما هم باید رجوع کنیم به چند سال خیلی وقت پیش، مثلا 3-4 دهه پیش، 4-5 دهه پیش، که وقت ببینیم چه جوری بود. اون وقت چرا تعجب آور میشه برای. ولی الان یواش 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 به این صورت ما پذیرفتیم که داریم زندگی میکنیم.
شاید خودتون بخواید توصیف کنید چی میگه راجع خودتون؟
چی را توصیف کنم؟
بگه من چه جور آدمیم؟
من نمیتونم بگم خودم چجور آدمی هم، باید دیگران بگن من چجور آدمی هستم. برای که بدونم من چه آدمی هستم، چون ممکن است رفتارم با کردارم اون چیزی که میخوام نتونم رفتار کنم، یا خیلی نخوام اونا رفتار کنم، حالا هر دلیل. این دیگران هستن که نظر میدن من چجور آدمی هستم، من نوعی چجور آدمی هستم. ولی خودم سعی میکنم آدم خوبی باشم، کردارم هم خوب باشه.
از آرزواتون بگم، چه چیزا به چه آرزوهایی داریم، به چه امیدهایی داریم، از چه نامیدیم؟
نامید نیستم، من همیشه امیدوارم و توقع زیادی هم ندارم تو زندگی. الحمدلله هرچه خواستم هم دارم، مشکلی هم ندارم و یه زندگی معمولی به اصطلاح کارمندی که حالا تبدیل شده به بازنشستگی دارم و دارم زندگی میکنم.
و به نسل جوان چه توصیه داریم که میخوام موسیقی یاد بگیرم؟
آخه من اختیاری رو ندارم که بخوام به نسل جوان بگم چه کار بکن یا توصیه بشه. درسته، من فقط میتونم بگم که من اینجور زندگی کردم، از زندگیم هم راضی هستم، چون شرایطی که من زندگی کردم و خودم رو ساختم با این شرایط فعلی فرق کرده. الان نمیشه گفت، الان باید گفت من میفهمم شما چی میگی، بیشترم نه، نه که دقیقا میدونم شما چی میگی، چون خیلی چیزاش گفتنی نیستن. فقط میتونم بگم من میفهمم شما چی میگی، این مشکلاتی که شما میگید میشموری الان من میفهمم. در چه نمیشه توصیه کرد، به نظر من میرسه مثلا شما که با این از این شرایطی که الان داری اون سومی بهتر از اولی و دومی، در این حد میشه حرف زد، چون بیشتر از این نمیشه، چون شرایط خیلی فرق کرده، سرعت این تغییر خیلی زیاد بوده که آدم سعی میکنه که در حقیقت کمتر حرف بزنه.
خب حالا ما میخوایم که شما از سازتون استفاده کنید تو ابوعطا، تو اصفهان، دو سه تا دیگه قطعات کوچیک بزنید که ما بتونیم لابلای صحبتتون بذاریم، نریم موسیقی یه جا دیگه بیاریم.
خب ساز زدن نی همینجوری که میدونید یکم سخته، مثل ساز تار و ستار و اینا نیست، یعنی همیشه آماده نیستیم ما برای بعدم به قول اصطلاح خود ما باید خیز برداریم که دیگه ساز بزنیم.